روحانیون حوزه های علمیه تهران که در آن از دادستان کل کشور خواسته بودند تا مجازات اسلامی و الهی در مورد سران فتنه اعمال شود ارسال شد. محسن اژه‌ای در نامه خود به عباس جعفری دولت آبادی دادستان عمومی تهران بار دیگر دستور داده است با عوامل فتنه‌گر و اعتراض کننده با شدت عمل مقابله شود. این اولین بار نیست که دادستان کل کشور خواستار شدت عمل در مقابل مخالفان شده است. وی چندی پیش در جلسه غیرعلنی مجلس شورای اسلامی گفته بود بازداشت شدگان روز عاشورا و سران فتنه موسوی و کروبی و دیگر سران فتنه تحت پیگرد هستند. بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل امروز موافقت خود را برای ساختن دیوار مرزی بین این کشور با مصر اعلام کرد که این مسئله موجب نگرانی فلسطینی ها شده است. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس گفت دیوارکشی از سه سو در اطراف نوار غزه ضربه جدی برای فلسطینی هاست. این دیوار تونل های زیرزمینی از مصر به نوار غزه را مسدود می کند. همچنین نتانیاهو به تمایل شدید مهاجران افریقایی برای ورود به اسرائیل از طریق مرز مصر اشاره کرد و گفت اسرائیل نمیتواند اجازه دهد که مرزهایش برای ورود کارگران خارجی بی در و دروازه باشد. وی افزود اسرائیل در حمایت از جنگ زدگان افریقایی ادامه خواهد داد و اسرائیل برای کمک انسانی برای آنها اهمیت قائل است. دولت اسرائیل ارزیابی کرده که بتواند دیوار مرزی در دو بخش با مصر را در دو سال آینده با هزینه تا 1.5 میلیارد شکل واحد پول اسرائیل معادل 400 میلیون دلار برپا کند. به گزارش سازمان هواشناسی، هوای امروز لس آنجلس با آسمانی صاف و آفتابی حداکثر 78 درجه فارنهایت برابر با 28 درجه سانتیگراد است که در ساعات شب به حداقل 50 درجه فارنهایت برابر با 10 درجه سانتیگراد خواهد رسید. شنوندگان عزیز، این بود خبرهای این ساعت. روز خوش. مدیریت و کارکنان KIRN 670 AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز می شوند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670 AM نیستند.
رازها و نیازها.
شنوندگان عزیز ارجمند، درود بر شما. به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. تا دو ساعت دیگر در خدمت شما شنوندگان گرامی خواهم بود و به پرسش‌هایتان درباره موضوعهای روانی، اجتماعی، خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 323-520-KIRN یا 5476 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها شبها بعد از پخش اخبار ساعت ده و چند دقیقه مجدداً تقدیم حضورتون میشه. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
الو. سلام علیکم آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
حال شما خوبه؟
متشکرم.
آقای دکتر، من یه سوالی داشتم راجع به خودم که بیشتر راجع به درسم هست، میخواستم اگر ممکنه ازتون کمک بگیرم. من 32 سالم هست، 12 ساله که ازدواج کردم. بعد یه مقدار از بک‌گراندم براتون بگم. من همون سالی که دیپلم گرفتم توی ایران امتحان کنکور که دادم دانشگاه سراسری که دانشگاه خوب تهران رشته الکترونیک قبول شدم. بعد از 2 ترم که خوندم به دلیل اینکه دیدم اصلا هیچ علاقه به این رشته ندارم، وسط ترم سوم انصراف دادم. بعد چون اون موقع برای خانم ها میگفتن رشته حسابداری خیلی کار هست و خیلی خوب بود، شروع کردم کتاب های رشته انسانی رو 4 سالش رو خوندم و در حال تو همون زمان که داشتم این رو میخوندم ازدواج کردم. بعد که متوجه شدم اومدن من، چون شوهرم آمریکا بود و قرار بود من بیاره اینجا، متوجه شدم که طول میکشه اومدنم. در حال سال بعدش دوباره امتحان کنکور دادم و رشته حسابداری تو همون دانشگاه قبلی، تو دانشگاه سراسری قبول شدم. بعد ترم دوم، وسط ترم دوم که بودم، کارم درست شد و به هر حال اومدم آمریکا. بعد آمریکا که اومدم، خب به دلیل مشکلات خیلی زیادی که داشتیم و جا به جایی که از اون استیتی که قبلا بودیم به اینجایی که الان هستیم، این مقدار خب طول کشید. بعد من باردار شدم و بچه دار و به هر حال مشکلاتی که بود. بعد من حدودا 3-4 سال پیش، 3 سال پیش فکر میکنم، شروع کردم دوباره رفتم کالج. و البته تو اون زمان خب کلاس مختلف رو میگرفتم کالج، ولی به هر حال به طور جدی شروع کردم و رشته اینتریر دیزاین پارسال اسوشیت دیگریمو گرفتم. بعد دلیل اینم که این رشته رو خوندم این بود که شوهرم هم تو همین کار هست، منتها چون ایشون تجربی این کار رو یاد گرفته بود چیز دیگه خونده بود، ولی خب به هر حال این کار رو اینجا به صورت تجربی یاد گرفته بود. به هر حال من می‌خواستم که مدرکش رو داشته باشم و با هم دیگه حالا به هر حال کار خودمون رو شروع بکنیم، که متاسفانه به دلیل وضع اقتصادی که پیش اومد و اینا فکر نمی‌کنم این کار امکان پذیر باشه. و کار برای این رشته خب خیلی کم هست، حداقل تو این شهر کوچیکی که ما هستیم توی این ایالت. و الان من خیلی دلم می‌خواد که دوباره ادامه تحصیل بدم، چون الان حدودا یک سال هست که گذشته از اون مدرکی گرفتم سال گذشته، ولی نمیدونم که چی برام بهتره. نمیدونم که تو همین رشته ادامه بدم یا حداقل یه چیزی که مربوط به همین رشته هست، حالا گرافیک دیزاین، چیزی که مربوط به همین رشته هست، یا از یه طرف هم خیلی دارم تحقیق میکنم، چون این مدت دنبال کار خیلی میگشتم، میدونم که رشته هایی که مربوط به هلث هستش همیشه براش همه جا کار زیاده. منتها از اونجایی که من زیست شناسی هیچ وقت نخوندم، یه مقدار میترسم که شروع بکنم این رشته رو. و در ضمن دو تا هم بچه کوچیک من دارم، یه مقدار نمیدونم چی کار کنم.
بچه ها چند ساله هستن؟
یه دختر 7 ساله دارم با یه پسر 2 سال و نیمه.
اون وقت آخه ببینید، موضوعی که اینجا مطرح هست، خود شما علاقتون و اشتیاق، اصلا فرض کنین ماجرای بازار کار به کنار، به من بفرمایید اگر دلتون میخواست یه رشته‌ای بخونید و بعداً کار بکنید در اون رشته، کدام رو انتخاب میکردید؟
رشته های هنری مسلمن، همین رشته‌ای که درستش رو خوندم خیلی دوست دارم، رشته های گرافیک دیزاین، رشته هایی که کلن هنریه خیلی بیشتر دوست دارم.
خب چرا فکر میکنید در این زمینه اگر خوب باشید و علاقه داشته باشید بازار کاری در کار نیست؟ بذارید من ازتون این خواهش کنم، چون ما هنوز ساعت‌های تبلیغمون رو تغییر ندادن که فکر کنم تغییر نه، اجازه بدید که پیام‌ها رو بشنویم، با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. شنگا نجمن با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سانتا مونیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین‌المللی المللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستاین آینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیسم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام می‌دهد. مطب در تقاطع وست‌وود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان surudivision.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت می‌کنم.
با محصولات کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون، محصولات کارون مزه داره فراوون، کارون 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 کارون.
چه پنیر خوشمزه‌ای، عجب طعم طبیعی و جونداری داره.
آخه این پنیر دانمارک کارونه،
همون پنیر فتای معروف دانمارکی که با شیر تازه درست میشه و هورمون مصنوعی نداره.
خود خودشه، همون پنیر 100% طبیعی و ایرانی پسند کارون.
کارون 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 کارون.
کم نمک هم که هست،
جون میده برای تو ساندویچ و سالاد.
عجب طعم لذیذ و خامه‌ای مانندی داره،
با نون بربری داغ
مزه داره فراوون.
با پنیر فتای دانمارک کارون طعم خالص طبیعت را تجربه کنید.
محصولات کارون مزه داره فراوون.
از فروشگاه محله خود در سراسر آمریکا بخواهید.
پس از موفقیت برنامه انتقال مشعل به نسل جوانان ایرانی و یا Passing the Torch of Success در می ماه گذشته در رویزهال UCLA، باری دیگر پایا این برنامه را با حضور تنی چند از ایرانیان موفق در روز یک شنبه 17 ژانویه سال 2010 در سیگرستروم کانسرت هال در اورنج کاونتی برگزار خواهد کرد. برای تهیه بلیط با تلفن 714-556-2787 تکرار می شود، 714-556-2787 تماس حاصل نمایید و برای تهیه بلیط از طریق اینترنت به وبسایت www.ocpac.org رجوع نمایید. باشد که مشعل موفقیت این سخنرانان روشنی بخش نسل آینده باشد.
آیا نرخ بیمه سلامتی شما رو به افزایش است؟ کامران توکلی بهترین بیمه سلامتی را با کمترین قیمت به شما عرضه می کند. همین امروز قیمت بیمه سلامتی خود را کاهش دهید. کامران توکلی 888-613-2626.
شرکت معتبر استالاین تور همین سه‌شنبه ساعت 2 الی 3 بعد از ظهر در مورد انواع تورهای مسافرتی و تفریحی داخلی و خارجی خود، خصوصا مناطق دیدنی آمریکا، با شما گفتگو می کند. 818-207-5701.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله آقای دکتر.
ببینید عزیز، شما اگر واقعا کسی هستید که علاقه مندید به این رشته و دوست دارید، به هر حال بازار کار توی رشته ها کم و زیاد میشه و پایین و بالا هم میره، در مقام مقایسه هم برای متوسطش هست، ولی آدمایی که در یه رشته خوبن یا علاقه مندن، اولا حسش اینه که پیش میرن، بعد رنج کمتری میبرن، بعد معمولا درآمد بهتری پیدا میکنن، مگر اینکه آدم واقعا از نظر اقتصادی در یه جایی باشه که همکنون احتیاج به یه درآمدی داشته باشه که اون وقت زمان تحصیل یا نوعش اهمیت پیدا میکنه. فرض کنید اشاره به هلت گفتید، حرف شما درسته، علتش هم این است که اون هجوم نوزادان یا بیبی بومی که راجبش صحبت میکنن، اینا میایند و فعلا برای مثلا تا 20 سال آینده آنچه که در چارچوب بهداشت و پزشکی هست، به دلیل این افراد که سال خورده میشند و به هر حال نیاز اساسیشون موضوعهای بهداشت و پزشکی هست، این بیزینس بهترینه، ولی 20 سال دیگه یکی از بدترین ها خواهد بود، برای که نیمی از این افراد احتمالا بیکار میشن. این تغییرات همیشه وجود داره، ولی معمولا پیشنهادی که به افراد میکنن این است که در شرایط نسبتا عادی دنبال یه رشته‌ای برید که دوست دارید، واقعا اون رشته رو از نظر علمی و کاری دوست دارید و اون محیط و شرایطی هم که درش کار میکنید بهش علاقمندید، چون اون معمولا رنج کمتری میبرید و درآمد بیشتری پیدا میکنید، حتی اگر مقایسش کنید با یه رشته دیگه که به نظر من ای بس و اگر دو برابرم درآمد داشت باشه شما هنوز درآمدتون هم بیشتره، برای که اینجا یادمی که کارشو دوست داره اگر ضرورتی داشته باشه 10 ساعت هم ممکنه کار بکنه، در حالی که وقتی آدم کارشو دوست نداره بعد از 4 ساعت از پا در میاد و بعدم پیشرفت و موفقیتی درش نیست و ضمناً محیط کار تبدیل میشه به یه جای آزاردهنده ای اذیت کننده ای که بقیه زندگی رو تحت تاثیر قرار میده. بنابراین اگر واقعا شما به یه رشته اشتیاق علاقه دارید برید اونجا. این که شما الان رشتهتون رو اینقدر عوض کنید از رشته مثل مهندسی و بعدن حسابداری و بعدن فرض کنید که دیزاین و یه مرتبه سر از بخواید بیولوژی و فیزیولوژی در بیارید و به این دلیل که تا به بازار کار برسید که چند سالی طول میکشه، که البته همچنان بازار داغ خواهد بود ولی خب قبل از شما خیلی ها وارد این مرحله شدن و مخصوصا در امریکایی که آدما به راحتی میتونن جابجا بشن این یه مقدار زیادی صورت گرفته و خواهد گرفت. نمیخوام بگم بازار کار برای آنچه که مربوط به بهداشت و سلامتی و پزشکی کاهش پیدا میکنه، نه، ولی به هر حال هم دوره‌ای داره، هم شما اگر اشتیاق و علاقه‌ای تو این زمینه ندارید یا نداشتید بی خودی خودتون رو گرفتار نکنید، مخصوصا اینکه خانواده دارید، فرزندانی دارید، نوع کار شما هم همچنان به گونه‌ای برای چند سالی قرار هست نیمه وقت یا پارت تایم باشه تا اینکه واقعا فول تایم. اینی که من فکر نمی‌کنم این جابجایی خیلی انتخاب درستی باشه، هرچند همکنون ممکنه در یه رشته‌ای به شما 50,000 دلار بدن، اون یکی 80,000 دلار بدن. اولا این اگر در همین 50,000ی خوب باشید شما 80,000 رو خواهید گرفت و بعدم در بلند مدت به هر حال احساس میکنید که وارد یه کاری شدید یا رشته شدید که دوست دارید و اون محیط برای شما محیط مناسب و شادی آفرین و لذت بخشی میتونه باشه.
بله، پس فکر میکنید که برام بهتره که یه چیزی تو همین مایه هایی که الان خوندم و ادامه بدم؟
من برای که برن تمام اون سابقه رو به هم نمیریزید، بعدم رشته مورد علاقه تونه، بعدم حتی اگر نظر شما در باره درآمد تا مرز تا 50% درست باشه، به نظر من ترجیح میدم درآمدم در آغاز، البته گفتم وقتی مساوی نگاهش میکنیم 50% کمتر باشه در رشته خودم کار کنم، برای اینکه 3 سال یا 5 سال بعد 50% نخواهد بود، برای اینکه تو همه رشته ها درست است که یه متوسطی وجود داره ولی برخی از کارها اون سقفش با کفش خیلی خیلی متفاوت است و آدمایی که متوسط و میانه هستند خب با هم مقایسه میشن، ولی اون کسانی که در یه رشته خوبند و اشتیاق و علاقه ای دارن پیش میرن و در نتیجه میتونن جبران کنن اون مقایسه متوسط ها رو با هم. این است که من فکر نمی کنم خیلی انتخاب درستی باشه که شما با توجه به اینکه از ایران تشوردید و دو تا بچه دارید تو دو دفعه به یک یا سه دفعه رشته تحصیلیتون تا حدودی عوض کردید، هنوز باز برید توی چهارمی که اونو تغییر بدید. هر چه هست رو که علاقه ای بهش دارید تو به نظر من تغییر کنید، معمولا باش خوشحالتر و راحت تر خواهید بود.
بله بله، خیلی ممنون
آقای دکتر. متشکرم. راهنمایی کردید. تمنم کردم. لطف کردید. احسان کردم. رادیو ایران بفرمایید. الو. بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
با تشکر از محبت و وقت شما. خانومی هستم، یعنی مادری هستم 50 ساله با داشتن 2 فرزند دختر و پسر 26 و 24. 4 ماه پیش خدمتتون میگم آقای دکتر، من با دخترم، البته دخترم تو این دعوا شرکت کرد، با خودش نبود، ولی کلا من با این دختر مشکل دارم، علارغم این که خیلی به هم دیگه علاقه داریم و وابسته ایم، ولی متاسفانه تحت هیچ شرایطی نمیتونی با هم دیگه گفتگو کنیم.
شما چه مدتی است که اینجا تشریف دارید؟ چه مدتی است که شما در امریکا تشریف دارید؟
من امریکا نیستم آقای دکتر، من از ایران تلفن میزنم.
ها، شما در ایران تشریف دارید؟
بله.
اون وقت فرزندانتون هنوز در خانه با شما هستن؟
بله بله.
وقت چی خوندن بچه هاتون؟ یعنی دخترتون چی خونده؟ پسرتون چی خونده؟
دخترم که خونده، معماری خونده، البته باز به خاطر شرط دانشگاه لیسانسش رو نگرفت با استعداد زیادی که داره و پسرم هم الان مشغول همون رشته معماریه و داره درس میخونه.
چرا نگرفت؟ نفهمیدم. یعنی چرا مدرکش رو نگرفت؟
به خاطر اینکه های دکتر جزو بچه‌هایی بود که به خاطر دانشگاه علم و صنعت که یه رشته بچه‌های فراگیر میگرفتن، چون دانشگاه احتیاج به هزینه ای داشت و بچه‌هایی که کنکور میدادن فقط هزینهشون کافی نبود برای دانشگاه، یه سری بچه‌ها رو گرفت و یه دختر من یکی از اون بچه‌هایی بود که درس خوند. بعد از یه مدتی تمام سالایی که بودن بچه من که سال اول بود تا سال چهارمیا رو همه رو از دانشگاه بیرون کردن و گفتن بچه‌های دیگه اعتراض کردن که اینا نمی‌تونن میان دانشگاه ما درس می‌خونن، علی‌رغم اینکه خب هزینه بالایی هم می‌دادن و درس می‌خوندن. اینه که بعد رفت یه دونه کالج انگلیسی درس خوند، باز مقداری میگم خیلی درس میخونه و خیلی هم کارش خوبه، ولی اخلاق تندی داره، خیلی اخلاقش تنده، نه با من کلن اصلا، خیلی زود رنجه. اینه که متاسفانه اینجا رو هم نخوند و خب من خیلی دوست دارم بره خارج از کشور ادامه بده، یعنی بهش گفتم برو مامان اینجا ادامه شد، چون باید تو این کالج انگلیسی دو سالشو ایران میخوند و دو سالشو میرفت انگلیس یا احتمالا ترکیه هم این چنین دانشگاهی رو داره واسه آذریای ما، آذریای فارس. بعد که گفت میگه من نمیخوام برم خارج از کشور درس بخونم، به هر زبونی من به این میگن که یا اینجا بخون یا برو یا کار بکن، یه کاری بکن، فقط اینجوری بلا تکلیف تو خونه نباش، چون واقعا این بلا تکلیف بودن ای من اذیت میکنه آقای دکتر.
آخه اصلا مسئله بلا تکلیفی نیست. نه چرا شما اینجوری بهش نگاه میکنید؟ البته شما فقط یه اشاره کردید به موضوع خشم و عصبانیتش، ولی احتمال این که فرزند شما یه مقدار کمک حرفه‌ای یعنی روانشناس رو داشته باشه داره، برای که علائمی که میفرمایید یه مقداری در جوونا، چون مخصوصا در برخی از جوامع ویژگی اصلی و اساسی افسردگی میتونه خشم و عصبانیت باشه، بنابراین شما ای بسا با یه دختر افسرده روبرو هستید و افسردگی با تنبلی فرق داره. افسردگی مال آدمی است که اصلا پول نداره، تنبلی مال آدمی است که پول داره مثلا خرج نمیکنه. و شما وقتی بهش اینجوری نگاه میکنید که تو مثلا تنبلی یا نمیدونم بی‌حوصله یا بلا تکلیفی، اصلا اون نیست، اون برایش زندگی معنی نداره، زندگی جهتی نداره، هدفی نداره. اشکال کار شما میتونه توی نگاه او باشه، یعنی درست مثل این است که من و شما یه کتابی رو مال یه زبون دیگه بدیم دست یه کسی بگیم بخون، خب اون آدم اگر مال یه زبون دیگه است که به خاطر این نیست که سواد نداره و یا خواندن و نوشتن نمیدونه، سواد و خواندن و نوشتن اون زبان رو نداره. یعنی من حرفای شما رو اینجوری میفهمم. بذارید چون پیام‌های ما اومده، پیام‌ها رو بشنویم، با خاطر آسوده بتونیم یه مقداری بیشتر با هم صحبت کنیم، من یه مقدار اطلاعاتی از شما بگیرم، نظرم و خدمتون عرض میکنم. شنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید.
پنجشنبه همین هفته ساعت 5:30 در برنامه رمز زیبایی، دکتر سیامک مغزار، جراح و متخصص بیماری‌های لثه، دهان و کاش دندان، در مورد پیشرفت‌ترین روش‌های بازسازی دندان‌های از دست رفته، زیباسازی لبخند و نقش مهم لثه‌ها در این خصوص صحبت می‌کند.
خواهر و برادران عزیزم سلام. داستان داوود و فاطمه داستان دو نفر آزادی خواست که اسیر دولت‌های گانگستر که با ظلم، زور گفتن و آدمکشی زندگی شرافتمندانه می‌کنند شده بودند. این کشورهای بی‌انصاف با استفاده از قانون‌های هزار ساله همکنون با تولید کردن ترس، وحشت در وجود مردم سعی می‌کنند آنها را مثل حیوان کنترل کنند. ولی داوود و فاطمه می دانستند که ترس و وحشت یک نوع شستشوی مغزی است و وجود داخلی ندارد و به سادگی از بین می رود. خوشبختانه امروز صدای داوودها و فاطمه ها در سراسر دنیا شنیده می شود. داوود و فاطمه.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ من نوید تهرانی با 15 سال سابقه از شرکت پلاتنوم 26 همین هفته اطلاعات جدیدی را در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می دهم.
سه‌شنبه 12:30 بعد از ظهر با نوید تهرانی. چه پارتی خوبی، چقدر زحمت کشیدم.
منم داشتم همین فکر رو میکردم، چه غذاهایی، چه مهمونی تشریفاتی. فکر میکنی خودشون پختن؟
نه عزیزم، اینا همش کار کیترینگ بهادره. این روزا هر مهمونی که میری اگه غذاشون گرمه و خوشمزه و با سلیقه تهیه شده بود و پذیراییشون هم حرف نداشت، بدون که کار کیترینگ بهادره.
کیترینگ بهادر آماده برگزاری مهمانی های شما. تلفن 818 609 71 35.
خب از غذا که خیالم راحت شد، کیترینگ بهادره. بقیه کارا رو چیکار کنم؟
بهادر دیگه چه کاری میمونه؟
مهمونیه، میدونی چه کاره؟
از A to Z بهادر.
یعنی چی؟ یعنی چادر زدنش، تزیین روی میز، سالن، گلارایی، بهادره.
بله، بهادر برای اینکه مهمونیاش متفاوت باشه با دیزاینرای معروف اروپایی همکاری میکنه که شما هم بتونی با خیال راحت مثل یه مهمون وارد مهمونیت بشی.
عالی شد. فقط با یه کمپانی کار میکنم با خیال راحت. 818-609-71-35 باز سفرش ایرانیان.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید. الو، من سوال اولم این است که تو خانواده پدری و مادری، یعنی خانواده شما و خانواده همسرتون، چقدر آدم افسرده، مضطرب، وسواسی اینا وجود داشته به صورت جدی؟
عموش هست، عموی کوچیکه.
چه مشکلاتی داره؟
افسردگی شدید داره.
خب پس ببینید عزیز جان، ببینید به من بعد بفرمایید که این دخترتون این حال خشم و عصبانیت رو از کی داشت؟ یعنی از چه زمانی، از کودکی یادتون میاد که باش مسئله و مشکل داشتی؟
از کودکیش خیلی نبود آی دوتا، ولی میشه گفت از سن بلوغ شروع شد.
یعنی
خب کم و بیش ادامه پیدا کرده. البته این مسئله دانشگاه واقعا آی دوتا اذیتش کرد. شاید الان یک کمی مسخره باشه من میگم، ولی واقعا معاشرفیت شده آقای دکتر، خیلی معاشرفیت شده، چون خیلی درس میخوند و واقعا دل بسته بود، چون دوست داشت که توی دانشگاه دولتی درس بخونه و میگفت من دوست دارم که مدرکم واقعا مدرک خیلی عالی باشه. البته توهین نشه به دوستانمون که دانشگاه آزاد میرن، ولی چنین نظری داشت که من خیلی خوب درس میخونم و باید خیلی کار خیلی خوب بگیرم و واقعا سرخورده شد با این برنامه دانشگاهه.
نه اون که من چون نمیفهمم و نمیدونم، باعث تعجب بسیار و تأسف بسیار هست به گونه ای که شما بیان کردید. ولی ببینید، حالا اون رو متوجه هستم، به هر حال انسان تو زندگیش میتونه از این و اون آسیب ببینه، میتونه در شرایط موقعیتی قرار بگیره که هرچه ساخته رو برباد بده. بعدم حالا مسئله من، اگر واقعا اهل کتاب و علم و مطالعه باشم یا واقعا دوست داشته باشم، حالا با کمی تأخیر به بیشتر اون جایی که میخوام با کار و کوششم میتونم برسم. این که از پا بیفتم یه ذره مسئله است. به من بگید خواب و بیداریش چجوری؟ یعنی مسئله خوابش چگونه است؟
شبا که معمولا تا صبح بیداره، پای کامپیوتر نشسته، توی مقدارم نقاشی میکنه، کار میکنه، بعد دم صبح میخوابه تقریبا میشه گفت تا ظهر. ولی خب وقتی که درس داشت خیلی خیلی، یعنی مداوم بیدار میموند، شاید دو شبانه روز بیدار میموند و فقط کار میکرد. ولی خب این مدت که الان 4 ماهی که از خونه رفته بیرون، گفتم خدمتتون که یه دعوایی که ما داشتیم متاسفانه، چون این کارو بازم کرده بود از خونه رفته بود بیرون، ولی دیگه این دفعه رفت و مدت 4 ماه هم ساکن شده توی دفتر قبلی پدره.
یعنی چی ساکن شده دفتر قبلی پدرش؟
اونجا توی دفتر پدرش زندگی میکنه و برنگشت خونه. انتظار داشت که من برم دنبالش برش گردونم، ولی خب حالا چون من دیگه بعد از 4 ماه واقعا عصبانیت هم تموم شده و چون
همه نه ببخشید عصبان نه صبر کنید، آخ شما من میگه دختر عصبانی داری، یه مادری در مسئله مرگ و زندگی، حتی به نظر من دخترش عصبانیتش 4 ماه تموم میشه بعد عصبانیت تموم میشه، من یه عصبانیت دوره داره یا یه چیزیه؟
خب ببینید چون من خیلی باش صحبت میکردم،
چه فرقی میکنه؟
یه جورای خسته شده بودم.
نه نفهمیدم، حالا نه صبر کنید. کی گفتی که اصلا صحبت کردن شما مفید و درست بوده؟
چون که پیش دکتر نمیرفت آقای دکتر.
فرقی نمیکنه. فرقی نمیکنه. من حالا فرض کنید بنده ای نرفتم پلو دکتر، شما جراحی میکنید روی من؟ آخه ببینید عزیز، شما یه حرفایی میزنید که خیلی واقع بینانه نیست و در مسیر حل مسائل و رفع مشکلات نیست. بعدم دختر شما تو خونه بوده، حالا مثلا اولا بس با توجه به ماجرای عمو که اشاره کردی افسردگی داره. آدمی که افسردگی داره اینجوری نگاش کنید که چشم مثلا نداره، اون دارم کسی از خب پس چجوری من باش کم حالا ببین یا بشین پشت فرمون رانندگی کن. این که نمیتونم بگم قدت خوبه، نمیدونم شکلت خوبه، بشین پشت فرمون، چشم ندارم. این اول. دوم، شما به عنوان مادر در وضعیتی قرار میگید که او مثلا میره بیرون بعد حالا عصبانیت شما ادامه پیدا میکنه، یعنی چی؟ یعنی مثلا اونو نمیفهمم، یعنی مثلا اینکه من شکنجه یه آدمی رو ادامه میدم تا تسلیم به میل من بشه. آخه این حرفو دارید به من میزنی؟ اصلا جان
واقعیتش ببخشید، ولی واقعا به خدا عادت و منظورم این نبوده. من دیگه نمیدونم به چه زبانی باید صحبت
کنم. هیچی حرف نزنید قربونت.
ازش خواستم مداوم که با شما تماس بگیره، بره دکتر. بهش گفتم برو اصلا از من میخوای درد بگی، هر چی میخوای برو به دکتر بگو و با اون مشورت کن. بالاخره دکتر وقتش رو به تو میفروشه که به تو کمک بکنه. برو هر چی دلت میخواد بگو، ولی یه اعتقادی داره که مسائل خانوادگی رو نباید برای کسی گفت. من نمیدونم مشکل با بچه چطوری حل بشه.
نه آخه این حرفا، اگر این حرفش جدی است، خب یه گرفتاری های ذهنی داره. دختر شما با واقعیت کاری نداره. این ماجرای درس خوندنش هم او رو به اینجا رسوند. انسان نباید مسائل شما به عنوان یه مرد یا یه زن میرید پلو دکتر اوریان میشید جلو که معاینه کنه شما رو. مسائل خانوادگی یعنی چی؟ این چه ارتباط داره؟ مگر بحث اینه که شما میخواید برید شکایت بکنید، شما میخواید برید کمک بگیری؟ این نگاهی که دختر شما داره آخه واقع بینانه. به من بگید رابطهش با دوستانش چگونه است؟ چند تا دوست داره؟
با دوستانش خوبه آی دکتر. البته خب خیلی زود رنجه، باهاشون ناراحت میشه، ولی بسیار بیرون خوش اخلاقه. البته ته موادی زود عصبانی میشه، ولی همه به خوش اخلاقی میشناسنه.
نفهمیدم، من اگر زود عصبانی میشم چجوری منو خوش اخلاق مردم میبینن؟
همه جا خوش اخلاق آقای دکتر.
پس چرا عصبانی میشه؟
خب سر یه مسائلی میگم عصبانی میشه، ولی خب عموما خوش اخلاقه. هر چی که میشه.
آخه سرگاه خانم، من پشت فرمون اگر بشینم هر هزار ساعت رانندگی رفع تصادف کنم خوبه؟ آخه شما یه چیزهایی میگید. دختر شما چرا یعنی در دوستانی که باش میان و میرن آیا واقعا کسانی هستن که سالها باش دوستن؟
نه آقای دکتر.
خب پس
نه، زمان خیلی طولانی.
خب پس هیچ کس نمیمونه نداره. پس چرا بی خودی میگید؟ بعدم به من بفرمایید که از نظر ورزش و اینا چه میکنه؟
اصلا ورزش نمیکنه آقای دکتر، اضافه وزن زیادی داره.
خب پس عزیز شما،
من خودم خیلی ورزش میکنم و تحت هر صحبتی بوده ازش خواستن کلاس ورزش بره با من بیاد، ولی اصلا به بدنش هم اهمیت نمیده.
رابطش با پسرها چطوره؟
خوب نیست آقای دکتر.
خب شما یه دختر مریض میگیره. شما یه دختر مریض دارید عزیز. دختر من اگر آمدم به شما گفتم یه پسری دارم بیماری قلبی داره یا بیماری تنفسی داره، شما میگید میندازمش بیرون از خونه؟ فرقی نمی کنه. فرزند شما این توضیحاتی که من میدید بیماره، اصلا تردیدم توش نکنی. مریضه. مریض رو هم باید معالجش کرد. مریضی که میشه تنبیهش کرد، مریضی که میشه براش سخنرانی کرد، مریضی که میشه بهش گفت درست و غلط و هیچی. شما میری سراغش که دخترم میای اینجا برمیگردی؟ بسیار من متاسف هستم، من مشورت کردم، صحبت کردم، به من گفتن که تو اگر دلت بخواد بری کمک بگیری حالت خوب میشه، تا زمانی هم که نخوای من کاری نمیتونم بکنم. متاسفم از اون چه اتفاق افتاده، تو این خونه باش، هر کار دلت بخواد بکن، کاری به کارش نداشته باشی تا او احساس بکنه کسی نمیخواد باش بجنگه و تنبیهش کنه. و بعدم ببینید مثلا ممکنه به داییش اهمیت بده، به یکی از دوستاش اهمیت بده، به یک کسی، به هر حال برای یک کسی اهمیت قائل باشه. با او صحبت کنید که فقط و فقط کمکش کنه بره پلو یه دکتر خوب روانشناس. اگر هم یه دکتری پیدا کردید که دکتر خوبی، اول شما و همسرتون حتی با برادرش ستایی میرید، یکی دو ساعت تمام گزارش های لازم رو میدید به دکتر که دکتر هم بدونه با چه کسی طرفه، هم بی خودی وقتش رو با او سر این موضوع که میتونه بینشون فاصله بیاندازه طرف نکنه، و و بعدن دخترتون بره و بهشم میگید که ما رفتیم گفتیم همش هم بعدن بین تو هست و دکتر، هرچی هم دلت میخواد بگو، هر وقت هم دلت میخواد برو. و اگر یه دکتر خوبی که شاید برخی از اوقات فرقی هم نمیکنه با توجه به مشکلاتی که به نظر میرسه با شما داره، چه زن باشه چه مرد، اگر یه دکتر خوب پیدا کنید که بتونه او رو داشته باشه، یعنی برای خودش چند جلسه ببره و بیاره، من مطمئن هستم که میشه تشخیص داد و کمک گرفت. یعنی شما چاره‌ای نه. اصلا نگاه این که دختر تنبلیه، دختر بدیه، دختریست که حرف گوش نمیده، دختریست که نمیدونم وقتشو داره طرف بکنه، دختریست که بلات، اصلا همچین برچسبا روش نزنید عزیز. نگید ببین درست پس این است که من گفتم من و شما بلد نباشیم چینی بخونیم، بعدی که ما بگه ببین اینا چقدر بی سوادن، چقدر نادانن، چقدر نفهمن. نه، ما هیچ کدوم از اینا نیستیم، ما چینی بلد نیستیم بخونیم. یعنی کمکش کنید، به عنوان یه مریض بهش نگاه کنید. اگر بخواید غیر از این نگاه کنید، بچه رو از دست میدید و از پا در میارید. این نگاه شما اصلا نگاه درست نیست. فرزند شما اخلاق و رفتار و عادات بدی نداره، اینا همه نتیجه بیماریه. یعنی درست مثل من میمونه که هی توی مهمونی همه ساکتن، هی من سرفه کنم عطسه کنم، شما که نمیتونید بگید آدم بی تربیتیست، نمیذاره مردم حرف بزنن. من سرفه و عطسه دارم عزیز، یه نگاه دیگری بکنید. اگر این نگاهی که شما دارید رو ادامه بدید، همه چیز رو میتونید به هم بریزید. شما مادرش هستید، توی جامعه مانند ایرانم یه ارتباط تنگاتنگ اونجاست، اصلا هم اهمیت پیدا نه، چون اینا موضوعای کم اهمیتی هن که شما راجع بهش صحبت کنید. مهمش تشخیص، مهمش معالجه است. و مشکل و مسئله‌ای که دخترتون داره با توجه به پیشرفت‌های علمی که همکنون در اختیار ماست، این بیماری‌ها قابل معالجه هستند و یک بار برای همیشه شما و او میتونید خلاص بشید. ولی اگر برید سراغ عیب و ایراد و تنبلی و بلا تکلیفی و درس نخوندن و نمیدونم چنین چنان گرفتاری، تمام علائم یک کسی رو به من نشون میدید که رفتار ضد زندگی داره، براش به تدریج مرگ و زندگی فرقی نمیکنه. اون وقت است که یه مرتبه میبینید دست به خودکشی میزنه، کار دست خودتو میده بیخود. و اصلا هم صحبت و سخنرانی نباید کرد. من همیشه عرض کردم پدری و مادری دوتا گوش شنوا میخواد، نه زبان گویا. ما احتیاجی به زبان گویا نداریم. بچه ها با زبان ما ابتدا حالت کری پیدا میکنن، بعدم لال میشن، برای که اول نمیشنن، بعدم با ما حرف نمیزنن. با تنها کسی که حرف نمیزنن ماییم. بنابراین ببینید بین دوستان، بین فامیل کسی رو میتونید پیدا کنید یا دوستان خودش، که فقط با اولا دکتر رو پیدا کنید، شما صحبت با اون دکتر بکنید که گفتم خاطرت راسته بشه و این کارو بکنین. اصلا هم به صورت دختری که گوش به حرف نمیده، دختری که عصبانیه، دختری که تنبله، دختری که بلا تکلیف بهش نگاه نکنین. شما دخترتون بیماره، این رو به عنوان یه اصل بپذیرید. بعدن بر مبنای اون هم تکلیف شما به عنوان مادر مشخص میشه، هم انتظارتون از خودتون و او به گونه ای تغییر پیدا میکنه که میتونه مفید باشه. برلو خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی متشکرم.
لطف دارید. تمنون. خواهش میکنم. شنگان عجبند بعد از چند پیام با ما باشید.
با کمال افتخار تأسیس دومین مطب و مرکز جراحی چشم و پلک دکتر ابی سرودی را در نبش خیابان وستفود و سنت مانیکا را به اطلاع دوستان می‌رسانیم. دکتر سرودی با تجربه بیش از 6000 عمل چشم، آب مروارید، لیسیک و زیباسازی پلک، آمادگی فعالیت خود را در سرودی ادوانس لیسیک اند آی سنتر برای جامعه ایرانی اعلام می‌دارد. دکتر سرودی تنها جراح چشم ایرانی با دو فوق تخصص در جراحی قرنیه و جراحی پلک، دیپلمات بورد جراحان چشم آمریکا و جزو جامعه بین‌المللی جراحان ریفرکتیو و عضو کادر جراحان چشم جولستان اینستیتوت در UCLA می باشد. تخصص دکتر سرودی ترمیم دوربینی، نزدیک بینی، استیگماتیزم بالا و پیرچشمی با لیزر بدون هیچ گونه برش قرنیه می باشد و جراحی آب مروارید با لنزهای مخصوصی که دید دور و نزدیک شما را بدون بیهوشی در عرض 15 دقیقه برمیگرداند. همچنین جراحی پلاستیک افتادگی پلک و چربی زیر چشم را بدون برش پوست و یا خونریزی با قبول اکثر بیمه ها انجام میدهد. مطب در تقاطع وستفود و سانتا مونیکا بولوارد با ولی پارکینگ رایگان در روزهای شنبه هم در خدمت شماست. 310-474-2010 310-474-2010 عضو 08 ایرانیان سرودی ویژن.com.
من از چشمان شما مطابق چشمان خودم مراقبت میکنم.
رستوران دریای ساوت کوست پلازا اولین شعبه فست فود خود را به نام کینگ کباب در شهر آناهایم جنب سوپر کینگ افتتاح نمود. کیفیتی عالی، قیمتی مناسب. 714-527-4400.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامینکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
دکتر پژمان شیرازی، سرپرست The Center for Medical Weight Loss، همین جمعه ساعت 10 صبح در مورد کاهش وزن زیر نظر پزشک متخصص با شما صحبت خواهند کرد. 818-789-3964.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آنکه با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقایتون میرسم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب، افسردگی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در شهر گلندل، در منطقه گلندل خواهم داشت. محل برگزاری برند ویو کلکشن، واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در شهر گلندل هست. کنفرانس سلامت و سعادت، دو هدف انسان رو از چهارشنبه 27 ژانویه در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مک‌کیب وی در شهر ایرواین آغاز خواهم کرد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس رو از پنجشنبه 28 ژانویه در اولمپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده، 8 هفته ادامه خواهد داشت و هزینه ثبت نام هم برای 24 ساعت اون $100. همچنین با آگاهی دوستانی که در ونکوور هستن میرسونم که روز شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه در این شهر خواهم بود و 4 کنفرانس خواهم داشت. از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر روز شنبه کنفرانس افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار دو قطبی، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد. روز یک شنبه 7 فوریه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل، و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر، واقع در نورت ونکوور خواهد بود. ورودی $30 است و کارت ورودی فقط در محل کنفرانس خواهد بود. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو بفرمایید.
سلام آقای دکتر هلاکویی.
سلام، بفرمایید خانم.
آقای هلاکویی، من یه سوالی داشتم. البته این یه سوال برای خودم نیست، همه خانواده وقتی ما دور هم جمع میشیم به جای اینکه جوک بگیم لذت ببریم، یهو از این صحبت ها میشه راجع به ادیان و اینا، آخرم دعوا میشه و همه خداویسی میکنن میرن.
خب همون بهتره جوک بگی تو لذت ببرید تا اینکه عرض کنم که حرفایی بزنید که آخر کار دعواش فایده دوستی و رابطه ها چیه. در هر حال مهم اینه که یه مقداری بحثا رو اگر بحث و صحبتی میکنیم به اندازش باشه، علاوه به هر حال دعوا باش نکنیم، چون به هر حال فرقی نمیکنه که دیگری عقیده مختلف متفاوتی داره یا نداره. میفرمایید.
بعد بیشترم همین سری مسائل مذهبی و ایناست. من گفتم من این سوال با آقای دکتر هلاکویی که همتون قبولش دارین مطرح میکنم، ببینم واقعا ادیان چه خدمتی به جامعه بشریت کرده.
حالا شما چرا میخواید منو تو این دعوا درگیر کنید؟ همون بگذارید یه جوکی بگیم اقلا خوب و خوش باشیم. حالا سوال واقعا سوال چی هست؟
سعدی که میگفتن که برگ مثل زر میبرن و به چشمشون میزن، یادم نیست دقیقا ولی حرف شما رو قبول دارم. هیچی گفتم ببینم واقعا ادیان چه خدمتی به جامعه بشریت کردن؟ چون این شوهر من که میگه اصلا هیچ کاری نکردن جز این که دعوا بشه و همش جنگ و خونریزی و از این حرفا. ولی من نظر خودم شخصا میگم یه نیاز روحیه برای انسان. واقعا وقتی فشارهای روحی برای خود من هستش، مشکلات زندگی، غیر از این که به خدا پناه ببرم و از این یاری بخوام، من نمیدونم چی کار باید بکنم. ولی یکی دیگه میگفت نه خب شما میتونی کار دیگه بکنی. حالا من نمیدونم اون کار دیگه چیه. گفتم به حضرت شما یه توضیح بدیم.
بله عرض کنم. نه ببینید، آخه پرسش یه ذره موضوع پیچیده است. دو تا بحث اولیه داره. یکی این که اصولا پدیده‌ای به عنوان دین رو شما چجوری تعریف میکنی، چون دین در نقاط مختلف جهان اصلا مفاهیم، معانی و گستره و برخوردهای متفاوتی کرده. شما در یه مقدار از جوامع می‌بینید مسئله دین در یه چارچوب فقط مثلا روحانی خلاصه می‌شده یا باورها و اعتقاداتی که به فلسفه اولا مرتبطه. درست در مقابل شما جوامعی رو می‌بینید که دین از اول تا آخر زندگیشون رو در همه زمین‌های اجتماعی و سیاسی و اقتصادی و تربیتی و خانوادگی و حقوقی دخالت داشته. دوم برمیگرده در چه دوره و مرحله از این تاریخ دارید به موضوع نگاه میکنید، و بعدم همونطوری که به هر حال یه چیزی به اسم دین یه پدیده مشخص معینی نیست. به هر حال دین به یک اعتبار یه نوعی از راه و روش زندگی است، یه نوعی برخورد با موضوعهای خاصی است که البته میشه بهش یه نگاهی کلی کرد که مثلا در جهت ارزش ها و یا یه اصول اخلاقی هستن، ولی به این سادگی ها تعمیم پیدا نمی کنه. بنابراین در حالی که مثلا فرض کنید حرف همسرتون حتی میتونه کمی درست باشه، همطور که حرف شما درسته و حرف دوست دیگری هم درست، یعنی هر کدوم از شما به یه جنبه ای از این موضوع دارید نگاه میکنید. بیاد اول فرض رو بر این بگیریم که آیا چون این پاسخی نداره این ادیان یا اون دین مورد نظر شما حقانیتی داشته یا نداشته، اصلا یه فریب و دروغ بوده، یه کسی یه چیزی رو ساخته یا یه کسی واقعی است. دوم این که اگر این رو بپذیریم برمیگرده به این که آیا هر کسی یا هر جایی که بحث دینی بوده درست بودن، یا اینکه یه عده‌ای حالا که یه چیزی درسته اون رو به صورت بد و غلطش هم آوردن. خب این اولین گرفتاری و تفکیکه. دومین مطلبی که وجود داره این هست که اگر دین رو به عنوان یک پدیده‌ای بدونیم که از بالا آمده و فرضمون این باشه که درسته، یه چیزه. این که فکر کنیم ادیان در حقیقت یه چهره ایست از نیاز انسانی که به وسیله یه افرادی به یه نظمی کشیده میشه و به مرور زمان یه شکل و فرمی پیدا میکنه، و به همین جاست که در یه مناطقی از جهان همینجوری پشت سر هم ادیان میان، در مناطق دیگه از اونا اونقدر یا اصلا خبری نیست، بنابراین یا برای مدت طولانی خبری نیست. خب موضوع خیلی فرق میکنه. یعنی فرض بفرمایید که در یه جامعه‌ای بخوان مردم مسائل کشاورزیشون رو چون مشکل آب دارن با مشکل آبیاری برخورد میکنن، در حالی که یه جای دیگه به دلیل وجود آب اونا مشکلشون آب نیست بلکه مسئله استفاده بهتر رو از زمین دارن، یا کمی نور خورشید موضوع مسئلهشونه، یا برف زیاد مسئلهشونه. بنابراین به مقدار زیادی بر میگرده به اینکه شما اصلا چه نگاهی میکنید. آیا دین رو یه پدیده‌ای میدونید که به انسان هدیه شده، یا اینکه اون رو یه پدیده‌ای میدونید که ساخته و پرداخته نیازهای انسانی و یا آرزوها و ایدالهای انسانیه، و یا حتی اگر هم از هدیه‌ای بهش شده باشه آیا شکل و فرم محیطو داره با توجه به شرایط زمان و مکانه، با توجه به ویژگی‌های روانی اجتماعی اون جامعه است، یا یه مفهوم مطلق کلیست که از آسمان به زمین آمده و در نتیجه باید کار خودشو بکنه. و بعدم برفرض که فرض اصلا شما طرفدار این ایده باشید که دین درست است و خوب، و یه کسی دیگه بگه نادرست است و بعد، اما تازه هنوز ما با هر چیزی که خوبه میتونیم نوع بدش رو داشته باشیم و استفاده بد ازش بکنیم. ما در طول تاریخ به بهانه آزادی خیلی زندان به پا کردیم، به بهانه صلح خیلی جنگا راه انداختیم. بنابراین پس یه پرسشی مطرح است که آیا حالا چون یه عده‌ای از آزادی و صلح سوء استفاده کردن، آزادی و صلح هم بد و غلط به نظر میان، یا این موضوعا رو باید از هم تفکیک کرد؟ یا مطلبی که شما میفرمایید میتونه معناش این باشه که من وقتی که با موضوع و مسائل مشکلاتی روبرو میشم به باورهای دینیم یا اعتقاداتم پناه میبرم. خب این دوتا نگاه داره، یکی این که واقعا این یه راه درستی است، یه انتخاب درستی است، به شما توانایی یا سلامتی بیشتر و بهتر میده، یا اینکه نه برای شما همطور که مارکس گفته یه تریاکه، یه افیونه. بله شما پناه به ادیان و یا باوراتون میبرید ولی اونجا کرخ میشید، مثل آدمی است که دردی داره، حالا یه ماده مخدر مصرف میکنه و دیگه درد نمیکشه. آیا واقعا اینا دارو هستند به معنی داروی پزشکی که معالجه میکنن، یا در حقیقت مواد مخدر هستند که تخدیر میکنن و حس و احساس رو از ما میگیرن و بنابراین یه توهم و تصوری به وجود میارن که ما از این طریق بهبود پیدا میکنیم؟ علاوه جوامع رو نگاه میکنیم که به شدتی که به موضوع و مطالب دینی علاقه من شدن، آیا وضع بهتر و برتری پیدا کردن یا وضع بدتری پیدا کردن؟ اگر اینو به تاریخ فرهنگ و تمدن نگاه کنیم یه موضوع است، بعد انواع انحرافی اونا رو میبینیم که خیلی از اوقات جوابه به میزانی که مذهبی تر بودن مسائل و مشکلات بیشتری داشتن، یا درست برعکس به میزانی که مذهبی تر بودن ای بسا فرصت ها و امکانات دیگری فراهم کردن. بنابراین واقعا گفتگویی که شما میکنید یه بحثی است درباره فرض کنید لس آنجلس، که حالا اونجایش که هیچ درختی نیست شما میتونید بگید اینجا خشکه، اونجایی که پر درخته میتونید بگید جنگله، یه جایش که کثیفه بگید این شهر ببین چقدر کثیفه، یه جایش که تمیزه بگید به به ببین چقدر تمیزه. به نظر من در این گونه موارد یه مقدار بحثا باید محدودتر بشه، یعنی مشخصا گفتگوها مثلا به اینجا برسه که آیا ما اصولا ریشه الهی یا روحانی یا آسمانی برای ادیان قائلیم یا نه، این سوال اولی است، و آیا راهی برای قبول و ردش داریم یا نه، و بعد آیا تناسب اونها با زمان و مکان معنا دارن یا ندارن. یعنی مباحثی از این قبیل رو شاید بشه در باید صحبت کرد، و الا مثل همون بحث راجبه این که لس آنجلس توش درخت هست یا نیست، کثیفه یا تمیزه، بسته به این است که شما در کجا هستی چوری بهش نگاه میکنی. من به پیام هام رستم، اگر فکر کنین مطلبی دارید باید خواهش کنم رو خط باشی. من
مطلب
تمنا استدام کنم شنگان عجمند بعد از چند پیام با ما باشی.
دکتر جوزف کرندیان همین شنبه ساعت 2 بعد از ظهر پاسخگوی پرسش‌های شما در زمینه شگفتی‌های چشم پزشکی خواهند بود. 310-360-0152 عضو 08 و 5050 ایرانیان.
My back is killing me. Does that sound like you after a long day at the office? Maybe it's your chair that's killing your back, or giving you headaches, or even causing sciatica or carpal tunnel. That's what sitting all day in a one-size-fits-all office chair can do to you. But you don't have to suffer. Not if you call 800-403-3130 today. We'll explain how to put an end to those aches and pains with a custom-built chair from Bodybuilt. Custom to your pain areas, custom to your size, no matter how big, tall, or small. Call us at 800-403-3130. Find out how an ergonomic chair built just for your size and shape will improve your posture and reduce your aches and pains. When you call 800-403-3130, we'll send you a free report and explain how easy it is to own a custom-built chair for 30 days risk-free. That's right, try the chair for 30 days risk-free. So remember that number, 800-403-3130. That's 800-403-3130. Put those backaches and pains behind you. Call today.
Shalom Aleichem, Malchei Hasharet, Malchei Elyon.
خواهر و برادران عزیزم سلام. داوود و فاطمه دو آزادی خواه برای آزاد شدن از زنجیرهای نامرئی در خاورمیانه که دستهای جوانان را همکنون از پشت بسته، حاضر شدند که برای به دست آوردن آزادی جان بدهند، که شاید این شانسی باشد برای دیگر جوانان که بتوانند در آینده با آزادی کامل یک زندگی شرافتمندانه‌ای برای خود به وجود آورند. آزادی با رحم و مروت، همبستگی، یگانگی، هماهنگی، بخشش، اعتماد، در یک سکوت، با یک دلیل، با یک صدا، بدون ریخته شدن یک قطره خون به دست می آید. داوود و فاطمه.
در لحظات نگرانی و استراب در امور تصادفات به یک وکیل زبردست، ماهر و شناخته شده نیاز است. دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات در سه منطقه شرمن اوکس، سنچری سیتی و اورنج کانتی، با شماره 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363 1-800-TASADOF.
تضمین حقوق قانونی شما با وکیل با تجربه و شناخته شده در جامعه ایرانی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF 1-800-82-72-363.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی، وکیل تصادفات. 1-800-TASADOF.
بزرگترین گرد همایی پزشکان، دندان پزشکان و داروسازان جوان ایرانی 16 و 17 ژانویه 2010 با حضور اساتید و چهره‌های برجسته ایرانی مقیم آمریکا و نمایندگان سازمان‌های معتبر پزشکی آمریکا در شهر زیبای لس آنجلس و در هتل باشکوه شرایتون برگزار می‌گردد. شاخه جوانان انجمن پزشکی ایرانیان آمریکا یا ما جوان بدین وسیله از تمام همکاران گرامی دعوت می نماید در این گرد همایی جوانان ایرانی متخصص در علوم پزشکی حضور به هم رسانند. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام در این کنفرانس لطفاً با آدرس اینترنتی www.iama.org مراجعه فرمایید.
You are listening to KIRN 670 AM Simi Valley, Los Angeles.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو ایران بفرمایید.
بله دکتر هولاکویی جان، میخواستم بگم که راجع به مرگ که شما قبلا مثل این که گفته بودیم، من برای خودم اصلا نمیخوام ایشاره که 200 سال عمر کنی مراسمی باشه و این...
من که همچه حرفی زدم؟
نمیخوام گفته بودیم مثلا چیز کردم توی این چیزی گفته بودی.
خب من خیلی چیزا گفتم. ببینید سرکار خانم، یکی از گرفتاری‌های من این است که دوستان از 100 نفری که من میگن تو اینو گفتی 99 تاشون من مطمئنم اون حرفو اونجوری نزدم. حالا ایبی نداره، بنده مهم نیستم. حالا شما از اون بگذرید، به من موضوع مشکل خودتونه بفرمایید.
حالا همین یکی از این دوستا استناد کرده به صحبت شما، گفته خب من حالا اگر مردم منو اصلا هیچ بسوزونین، اصلا من دیگه اعتقاد به هیچی ندارم و اینا.
نه نه فهمیدم این چه ارتباطی داره به اعتقاد.
بعد من
نه نه صبر کنید صبر کنید، مگر یه فرضی نه میفهم البته احتمال چیه. من اگر بسوزم چه فرقی میکنه با اینکه نسوزم ای بمیرم؟
منظور مثلا این که دیگه تشریفاتی نباشه و دیگه من
خب اون که پس خب فرقی نمیکنه. نمیشه یه نفرم ایشون رو ببره به خاک بسپاره، دلیل نداره که بر به سوختنم همچنان مراسم داره، بر باد دادن اون خاکسترم همچنان مراسم داره. بنابراین اگه کسی میخواد بگه من میخوام بعد از مرگم مراسمی نباشه، خب میتونه اینو درخواست بکنه. ولی حالا چرا لج کردن با مراسم؟ با چه فرقی میکنه؟ برای نصب کنید آخه این حرف
نه گفته آخه از این نظر که دیگه من بیدینه بیدینم.
نه نه چه ارتباطی به دین داره؟ نه نصب کنید نصب کنید نصب کنید. کی گفته که به خاطر دینه؟ فرض بفرمایید اگر انسان عزیزش از یه شهری بره براش فرقی نمیکنه. شما اگر یه کسی رو بچه‌هاتون رو نبینید فرقی نمیکنه. حتی تو همین دنیا مسئله مرگ نیست، ماجرای مرگ و اون آدابش به خاطر اینکه آدما میخوان اون پرونده رو بتونن ببندن و باش راحت باشن. امروز اتفاقا از نظر روانی اجتماعی ماجرای این مراسم به صورت معمول و عادیش مفید برای غم از دست دادن، دوری و فراقی که برای انسان مسئله آفرینه و آسیبا و تغییرات و دگرگونی‌هایی که تو زندگی به وجود میاره. یعنی این درست بسیاری هست که شما بگید من وقتی گوشه تلفن رو برمیدارم دوست ندارم این لوسبازی ها چی الو. خب باید یه چیزی بگید تا آدم دیگه بفهمه. اینه که به دلیل اینکه ما بعدش هستیم که نمیریم اون مراسم رو انجام بدیم. اون مراسم اون جایی که این باورها رو هم به این شکل و فرم ندارن، همچنان یه مراسمی رو برای سفر دارن، برای مریضی دارن، برای دیدار دارن، برای دوستی دارن، برای بودن با هم دارن، برای مرگ هم دارن. اینکه یه ممکنه یه مطالب و مواردی در اون باشه که بوی یه باور و اعتقاد و مطلبی داشته باشه، خب آدم ها میتونن اون قسمت از مراسم رو نخوان. و الا شما که ببخشید، امیدوارم کسی اذیت نمیشه، اگر عزیزتون تو خونه مرد که یه چاهی اونجا باشه توش نمیرازید ولش کنید. خب به هر حال ما حتی یه کسی که برای
پایان یک زندگی به نظر
حالا پایان زندگیش نه، اصلا یکی کسی به شما برای شما هدیه بیاره، به هر حال یه جایی میذارید، یه کسی گلدونی برای شما بیاره، توی تاقچه‌ای میگذارید. یعنی اینا مسائل خیلی عادی و معمولی است. بنابراین من هیچ ارتباطی، ببینید اینجا وقتی که بحثا به این صورت در میاد دیگه کسی نمیخواد یه مطلبی رو در حقیقت با یه دقتی، با یه حسنیتی، با یک هدفی برای درک و کشف واقعیت و حقیقت یا شنیدن عقاید نظر دیگران بگذاره. حالا ما سر به سر هم بذاریم، خب بهتر این بحثا رو نکنید دیگه، چون بحث یه قواعدی داره، یه اصولی داره. یعنی درست مثل رانندگی است، ما رانندگی فقط وقتی میتونیم بکنیم و ازش بهره بگیریم که یه اصولی توش رعایت کنیم. دو نفرم یا چند نفرم که با هم گفتگو میکنن، اگر یه اصولی رعایت نکنن که اسمش گفتگو نیست. بسیاری از مردم یه قواعد و قوانین عجیب و غریبی برای خودشون توی مهمونی ها میتراشن، بعد بر مبنای اون صحبت میکنن. یا حتی امروز تو وسایل ارتباط جمعی، جز در زمانی که اون نوع توجیه و توضیحی داشته باشه، خب اینا خودش گرفتاری است. و این مطلبی که اول فرمودید خیلی درسته، بسیار از اوقات اشکالات و اختلافات واقعا حتی خانوادگی و دوستی به وجود میاد تو این گفتگوها. و البته برخی از اوقات هم ما دنبال بهانه ای هستیم که کسی رو به هر حال باش تسویه حسابی بکنیم، موضوع و مطالبی که میگه جنبه مخالف و متفاوتش رو به خودمون میگیریم برای که دستمون باز باشه بتونیم بهش حمله کنیم. بنابراین من فکر میکنم یه ذره تو این گونه موارد اگر میبینیم گفتگوها به جایی نمیرسه، رها کنیم یا موضوع رو خیلی خیلی محدودتر کنیم که بتونه به یه توافقی آدم ها احتمالاً درش برسن، یا حداقل افراد نظریات و عقاید خودشون رو بیان کنند و ما هم ازش چیزی یاد بگیریم. البته اگر تازه اصلا اشتیاقی داریم، چون این گونه موضوعها و مسائل مخصوصاً وقتی بعدش اختلاف میشه خیلی ها اصلا خوششون نمیاد و دوست ندارن، چون بسیاری بر از یه خستگی فرض کنید چند روزه یا یه روز چند ساعته حالا میان برای اینکه ایام خوب و خوشی داشته باشن، حالا حوصله ندارن درباره موضوعی که اصلا کسی هم نه باهاش آشنایی کاملی داره و نه با دقتی میدونه و نه شرایط و موقعیت مناسب است و نه قواعد و قوانین بحث و گفتگو معلوم. خب آدم‌ها برای چی وقت و انرژی خودشون رو صرف کنن، خودشون و دیگران رو اذیت کنن؟
بله. حالا ببینیم تا بحث بعدی که دوره هم جمع میشیم صحبت‌های شما رو سبک سنگینی
کنید. حالا خب چی، پس کار تموم شد، پس این دفعه به پلیس بگید از اول برسه، چون خطر تیراندازی و اینا هم وجود داره. و هر حال من همیشه بذارید حالا چون فرمودی درز میکنم. ببینید سرکار خانم، من یه مقداری کنفرانس هایی دارم، اولا شاید بارها رو خط رادیو تلویزیون شنیدید، ما اولا چند تا کار باید بکنیم. یکی اینکه خودمون رو از عقیدمون جدا کنیم. ما وقتی به این دنیا میایم زبان فارسی انتخاب ما نبوده، ما در یه محیطی مانند ایران متولد شدیم، فارسی یاد گرفتیم، بعدم افکار و عقاید هم همونطور که مثل لغات به مغز ما ریخته شده و در نتیجه در محیطی که هستیم و شرایطی هستیم اونا میریزن. نمیخوام بگم ما نقشی در انتخابش، پذیرفتنش یا ردش نداریم، ولی اونقدر زیاد نیست. و بعد وقتی یه ذره بزرگتر میشیم، چون غالب اوقات گرفتاری های زندگی هست، به اون باورها و اعتقادات و احساسات و عواطفی که معمولا در 7-8 سالگی کاملا شکل و فرم میگیرن، با اونا کاری نداریم و همونها رو مبنای زندگی خودمون قرار میدیم. بنابراین بسیاری از ما آنچه را که باور داریم و اعتقاد داریم و حس میکنیم و احساس میکنیم و نظر دربارش داریم، مطالبی است که مثل زبان به مغز ما ریخته شده و ما هم یه نظمی در ذهنمون به اونا احتمالا دادیم یا بعضی همون هم ندادیم و حالا بر مبنای اونا حرکت میکنیم. بنابراین بی خودی قرار نیست عقاید و نظریات خودمون رو واقعا با خودمون یکی بگیریم. به علاوه من از شما یه مطلب یاد گرفتم، تو کتاب یه چیزی خوندم، سر کلاس درس استاد یه چیزی گفته، اونو مطرح میکنم. تازه اگه درست فهمیده باشم ای بسا اشتباه باشه، غلط باشه و من باید خوشحال باشم که دیگران نظر غلط و اشتباه منو تصحیح کنن و در نتیجه به من کمک کنن که حالا باور و اعتقادی یا نظری درست داشته باشم. به همجاست که من رو خط رادیو بارها گفتم که اگر عقاید و نظریاتتون با من در اون زمینه که بحث عقیده و نظر است شباهتی داره و نزدیک، لطفاً درش شک کنید چون احتمال خطا و اشتباه بسیار داره. اگر متفاوت لطفاً و حتما نگه دارید. مورد دوم که قرار نیست نسبت بهش حساس باشیم، بعضیامون هستیم، این است که وقتی کسی با ما مخالفتی در عقیده و نظر اون کنه، اون رو شخصی و فردی بگیریم، فکر کنیم که این مخالفت با ماست یا میل به کشتن و نابودی ما داره. نه، اون درباره موضوعی، مطلبی، یه عقیده، یه نظری حرفی میزنه و موضوع و مطلب رو بهتره در همون جا نگه داریم، زیرا ای بسا اون کسانی که اون عقاید رو اصلا در آغاز فهمیدن و مطرح کردن با هم کاری ندارن، دوستم هستن، حتی کتابم راجبش نوشتن، علیه هم هم حرف زدن، ولی هر دو خوشحال هستن که هر دو تا کتابشون پرفروشترین بوده و مطلبشون رو تونستن بیان کنن. مطلب دیگه، بسیاری از ما یه حساسیتی داریم که اگر در یه مهمونی 3 نفری یا 30 نفری یا 300 نفری، حالا یه جمع 300 نفری، یک کسی یه حرفی زد که حرف بد و غلطیه، حالا در جهان این حرف بد و غلط چه میکنه؟ بذارید خدمتتون عرض کنم، حتی تو وسایل ارتباط جمعی هم برخی از اوقات هیچی، چه رسه به یه جمع کوچک که من و شما شب باش نخوابیم و ناراحت باشیم. به بیان دیگه، این که توی مهمونی یه کسی حرف بد و غلط بزنه و 50 نفرم اصلا باور کنن، که معمولا بیشتر آدم‌ها نه گوش میدن نه قبول میکنن، ولی اگر فرض رو بپذیریم که ایشون حرف بد و غلطی میزنه، این 500 نفرم که اینجا هستن همه اون رو میپذیرن، هنوز فرض کنید 5 میلیارد آدم هستن که یه جور دیگه فکر میکنن و اونا هستن که تعیین کننده هستن. این همه حساسیت نسبت به این که این حرف رو زد تو این مهمونی، این درست شد یا غلط شد یا یه چیزی خراب شد یا خوب شد، واقعا تنگ نظر است. و غالب اوقات اگر یه ذره نگاه کنیم خواهیم دید این مسائل مسائل شخصی ماست، یعنی ما مثلا حساسیم نسبت به یه موضوعی و بنابراین کسی که با اون موضوع مخالفت میکنه یا نظر متفاوتی داره ما بر میخوره و ما رو اذیت میکنه، یا چون ما این حرف رو زدیم و دلمون میخواسته در این مهمونی به هر حال عقیده و نظر اون مورد توجه قرار بگیره، مردم یه نظری مثبت و خوب راجع به ما داشته باشن، حالا با اعتراض دیگری همه چیز به هم میریزه، خب ای بسا اصلا موضوع و مطلب برای من مهم نیست، بلکه خود من، خودخواهی من و شخص من به عنوان یک کسی که مورد حمله قرار گرفته مسئله و گرفتاری منه. و به همین جهت است که آدم ها باید ظرفیت بحث و گفتگو داشته باشن، یعنی حتی برخی از اوقات با این نیت بحث میکنن، با این نیت و هدف که عقیده شون رو تصحیح کنن و تغییر بدن و بهتر کنن. به همین جهت که تو مجامع علمی یک کوششی که دانشمندان میکنن این است که هر موضوعی رو به نقد و انتقاد بگیرن تا ازش نتیجه بهتری بگیرن، در حالی که در گفتگوهای فردی و شخصی و مذهبی و به هر حال وضعیت ملی و سیاسی اصلا یه همچه هدفی در کار نیست. ما تمام کوشش اون است که افکار و عقاید خودمون رو به دیگران تحمیل کنیم و یا احتمالا اونها رو از بیان عقیدهشون ساکت کنیم برای که حرف خودمون رو بزنیم. به همجرد است که باید مواظب بود واقعا علل و عوامل این که اصلا ما چرا این بحث رو میکنیم. برخی از وقت فرض کنید در خانواده ها اشکال اختلاف وجود داره، اما کسی جرئت نمیکنه راجع به اون اشکالات و اختلافات حرف بزنه، بنابراین موضوع سیاسی یا مذهبی رو بهانه میکنیم برای که همدیگر رو کوچک کنیم، همدیگر رو تحقیر کنیم، خودمون رو مهم کنیم، خودمون رو بزرگ کنیم. اینا رو باید شناختش و به همین جهت است که در یه محیط دوستانه و صمیمانه ما حرفامون رو میزنیم، بحثامون رو میکنیم، حتی وقتی هم که کسی ما رو نظرمون رو تغییر میده خوشحالمون میکنه که حداقل کار ما بهتر شده و درست شده، تا اینکه برعکس به ما بر بخوره و ما رو اذیت کنه. ولی متاسفانه بسیاری از مردم یه همچین ظرفیت و توانی رو برای گفتگو ندارن و اصولا وقتی کسی با عقیده و نظرشون مخالفت میکنه اون رو مخالفت کامل با خودشون میدونن و در نتیجه میتونن آزرده بشن. به همین جهت است که من اگر یه جایی باشم و بحث و صحبتی باشه باید اولا مطمئن بشم این اشتیاق و علاقه هست، این گفتگوها واقعا در حد یه گفتگو هست، با یه دفعه گفتن هم میشه آدم از نظرش بگذره، قرار نداره که جواب بده و این ماجرا رو با بردن و آوردنش تبدیل بکنه به یه جدالی که همه توش اذیت بشن. به هر حال خوشحال شدم با تو صحبت کردم، چون
واقعا من خودم شخصا از درسای شما یاد میگیرم، سعی میکنم خودم رو بسازم. متشکرم از
شما، تمنا میکنم،
خدا نگهدارید.
سلام شنگ و نجمن، با ما باشید.
زیر و ماست و خیار آبری، دوغ‌های گازدار و ساده آبری، سرشیر آبری و ماست پروبیوتیک آبری، محصولی جدید برای تنظیم دستگاه گوارش و سیستم ایمنی بدن. فرآورده‌های لبنی آبری بدون هورمون، آبری بی‌نظیر و عالی.
آبری 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 آبری
آبری.
رادی مصریانی، وکیل با تجربه و با سابقه جامعه ایرانی، مدافع حقوق قانونی شما در دادگاه‌های کالیفرنیا و فدرال آمریکا، همین شنبه از ساعت 12 تا 1 بعد از ظهر با شما گفتگو خواهند داشت. رادی مصریانی، نام شناخته شده جامعه ایرانی.
اگر فکر میکنید که شما یکی از پوکربازهای خوب هستید و قابلیت رسیدن به نفر اول را دارید، فرصت به دست آمده توسط کلاب 670 در هالیوود پارک کاسینو به تاریخ یکشنبه 28 فوریه 2010 را از دست ندهید. یکی از جوایز برای برنده نهایی در این تورنمنت ورودیه به مسابقات فاینال جهانی پوکر در شهر لاس وگاس بوده که مبلغ این جایزه $10,000 است. ورودیه برای شرکت در این تورنمنت $200 و حق ثبت نام $35 می باشد. برای کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به وبسایت های 670amkirn.com و playhpc.com مراجعه نموده و یا با تلفن 310-330-2800 داخلی 2119 تماس حاصل نمایید.
شنوندگان گرامی به 670 KIRN گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید. الو.
الو.
بله بفرمایید.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر.
خواهش می‌کنم بفرمایید.
من پدر دو تا پسر یه دختر هستم. پسر من 21 ماهشه، دختر من هم 4 سال 1 ماهشه. دختر من پارسال کیندرگاردن رفته و از سپتامبر 2009 هم جونیور کیندرگاردنش رو شروع کرده. در حال حاضرم در واقع به زبان انگلیسی طبق گفته معلمش کاراشو میتونه هندل بکنه. قبل از کیندرگاردنم تنها در مرز زبان فارسی بوده و در واقع پلانی که ما براش داریم اینه که سال بعد به عنوان سینیر کیندرگاردن بتونیم در واقع در برنامه‌ای که به اسم فرانک ایمرژن هست ثبت نامش کنیم. تو این برنامه دروس به زبان فرانسه در واقع ارائه میشه، هرچند که در واقع برکاشون به زبان انگلیسی و مدیریت به زبان انگلیسی.
شما از کجا تلفن میکنید؟ از کبک؟
من از تورانتو تماس میگیرم.
نه سب کنید، خواهی در تورانتو رو کبک بودی یه مسئله. در تورانتو چرا در حالی که زبان به یک اعتبار در اون منطقه زبان اصلیش و اول انگلیسی، شما میخواید جای بذارید که فرانسه باشه؟
زبان اصلیش رو در واقع از یک سال و چند ماه گذشته به زبان انگلیسی شروع کرده.
نه خب میدونم، میخوام بگم مدرسه چرا تاکیدش رو فرانسه است به جای انگلیسی؟
خب این یه برنامه است که در واقع سیستم آموزشی اینجا داره ارائه میده برای کسانی که تمایل دارن هر دو تا زبان رو به فرزندشون آموزش بدن.
نه اونو متوجه هستم، ولی آخه شما دارید به من اگه نفهمیدم منو کمکم کنید. من فکرم یعنی زبان اول میشه فرانسه، دوم میشه انگلیسی.
نه زبان اول قاعدتا اینجا انگلیسیه.
اوکی.
و زبان دوم فرانسه است.
اوکی.
ولی از اونجایی که خب بچه دائما در تماس در اجتماع به زبان انگلیسی، زبان آفیشیال دوم که فرنچ هستش رو کمتر آموزش میبینه. برای همین این پروگرام رو دیزاین کردم به اسم فرنچ ایمرژن که تمام دروس رو تا گرید در واقع دو سه گرید اول سال در واقع فرنچ کار میکنم، بعد به تدریج انگلیسی رو وارد در واقع دروس.
خب همینجا پس سوال من همین بود. ببینید عزیز، شما دارید زبان اول رو برای بچه میکنین فرانسه؟
به نوعی بله.
خب چرا؟ یعنی شما چرا؟ ببینید عزیز، اینا یه مقدار مسائلی است که هم جنبه ملی داره، هم جنبه یه مقداری برخی از اوقات به هر حال پرستیژ آدم‌ها رو داره. بعدم برای من و شمایی که بچه‌ها یه مشکلی دارن و اون مشکل زبان فارسیه، یعنی نه اینکه مشکل مسئله نه، ولی به هر حال موضوعش مطرحه. بچه‌ای که توی محیطی، چون من در تورنتو که مثلا آمدم از 100 نفری که دور دیدم دارن دور بر صحبت کنم، بیشتر آدم‌ها انگلیسی حرف می‌زنن. یعنی من واقعا خیلی کم مکالمه فرانسه در تورنتو چند چندین بار آمدم شنیدم. پس بنابراین چه دلیل داره که ما زبان غالب رو، حالا مثلا مایی که خارجی هستیم به یک اعتبار و فارسی رو هم داریم، حالا بیام یه زبان دومی زبان اصلی بچه بشه که زبان واقعا اصلی حتی دوربرش هم نیست. علاوه شما عکسش رو میتونید بذارید یه مدرسه انگلیسی باشه که زبان فرانسه هم بهش درس میدن ولی زبان اول و اصلیش انگلیسی باشه. به هر حال بچه‌ها در این ترجیحاتشون قالبشون به هر حال به یکی توجه و علاقه بیشتری دارن. ولی اگر در محیطی که شما هستید گفتگوها و مکالمات و برنامه های حتی تلویزیونی، یکی دو تا من کانال مثلا فرانسه دیدم یا حداقل به نظرم این چنین آمد، بیشتر انگلیسی هست، من فکر میکنم که جایی بر این کار نیست.
متین. حرف شما متین، ولی در واقع فکر میکنم منشأ این قضیه از اونجا شروع شده که در واقع اون چیزی که من در واقع متوجه شدم از اونجایی که خب بچه تو اجتماع انگلیسی هست، بیشتر اکسپوز به زبان انگلیسی داره، خب یادگیری زبان سومی به اسم زبان فرانسه در کنار زبان مادریش که زبان فارسیه یه مقدار خب بازی کمتری میده به بچه‌ها. یعنی در واقع آدکام آخری شاید اون در واقع اون چیزی که باید میباشد نیست، برای همین در واقع این
شاید منم آخه نه شاید منم به همین جهت میگم چه بهتر که چنین عزیز. آخه اینقدر بچه‌ها نبود بهشون زبان یاد داد. بس راحتتون کنم. خب من ترجیح
سب کنید.
نه
اصلا سال... در مرز چند تا زبان گذار.
نه سالم ترین بچه بچه‌ای است که با یه زبان از اول تا آخر بزرگ میشه. زبان دوم اگرم یاد میگیره بعدن یاد میگیره به عنوان یه زبان کمکی، برای که فقط 3-5% بچه های علاقهی برای یاد گرفتن زبان دارن. 95% آدم ها اشتیاقی به این هجاهای بیمعنی ندارن و بچه سالم بچه است که با یه زبان بزرگ میشه. وقتی دو زبان میشه یه مطالعاتی که به نظر من جای گفتگو داره درباره یه زمینه های هوشی نشون میده، ولی از نظر عقل و استدلال و یه دستی و یک نواختی نه. من اگر فرض کنین یه روزی در دنیا یه زبان داشته باشیم همه باش خلاص هستیم و آسوده، و بعدم اگر در یه جایی هستیم من و شما به عنوان ایرانی به خاطر اینکه فرزندانمون احساس کنن که در یه محیط و خانواده آشنایی هستن که ایرانیست، حتما باید فارسی بدونن و الا ارتباطشون با خانه و خانواده نه متوجه هستم. بنابراین بار دیگری رو دوششون نگذاریم، چون همینقدر که شما یه زبون رو میدونید زبون دوم رو به خوبی یاد نمیگیرید. من مؤثر قبلیست، من بارها این عرض کردم در ایالت در شهر بیورلی هیلز که درصد بالای بچه های ایرانی هستن، سالها قبل که من یه نگاهی میکردم بچه هایی که همه چیزشون پرسنتایل بود، یعنی 99% بالای جامعه امریکایی بودن، به زبان حتی من یه دونه 99% ایرانی ندیدم، همه از 70 شروع میشد حتی تا خیلی کم به 88 و 89 میرسید. یعنی همینقدر که ما فارسی بلدیم انگلیسی رو خوب یاد نمیتونیم بگیم، برای که اینا زبانها توی هم به این راحتی ها نمیتونن بخورن. اینه که ورود زبان سوم یه ذره اصلا مسئله است، ولی اگرم میخواید بذارید تش بذارید در اون حاشیه، بذارید همون نتیجهی که میفرمایید گرفته بشه. اگر فرزند شما اشتیاق و علاقهی به زبان داره یا دوست داره یا حداقل مقدمات رو چون میدونه، بعدا میتونه زبان فرانسهش هم که غالب اوقات بچه ها میتونن به خوبی یاد بگیرن و یاد بگیره، ولی تأکید رو رو زبانی بذارید که محیطش هست دیگه، او رو غریبه تر از غریبه نکنید که یه دفعه ببینه دوربرش اون زبانی که باش مسلط است و راحت است و فکر میکنه زبان دیگری است. ببینید بچه‌ها، فرض کنید شما فرزندتون در کلاس اول دوم سوم مثلا میذارید یه مدرسه، تمام اون مفاهیمی که باش آشنا میشه اولین بار به زبان فرانسه است، بنابراین بعدن چرخوندنش به زبان انگلیسی همچنان برای بیشتر بچه‌ها مسئله است. به همین جهت است که من ترجمه، اگر شما من گفتید من در ایالت کبک هستم مثلا حرفی نداشتم، یعنی فرانسه رو شما اول میذاشتید مثلا با توجه به حرفایی که است، دومیش انگلیسی بود، ولی در تورنتو یا در ونکوور به نظر من زبان فرانسه بهتر زبان سوم بچه های ما باشه تا زبان دوم.
اوکی، پس اگه من درست متوجه شده باشم شما میگین زبان فرانسه رو اول گذاشتن انگلیسی و فارسی مقدار زیاد بار به بچه میاد و عملاً
و بعدم با محیط اطرافش رو غریبه میکنه عزیز. گفتم چون من الان که میگم دارم فکر میکنم که من واقعا وقتی که در تورنتو هستم غیر از وقتی تو هتل با تلویزیون کار دارم جای دیگه فرانسه واقعا کم شنیدم یا نشنیدم. خب این زبان غالب شهر شماست دیگه، بنابراین
متوجه هستم.
ما
خیلی ممنون
از استفاده کردم. لطفاً خواهش می‌کنم. رادیو ایران بفرمایید.
الو.
بله بفرمایید.
الو سلام دکتر.
سلام بفرمایید.
حالتون خوبه؟
متشکرم.
من یه دختر 8 ماه و نیمه دارم. از روز اول با خواب روزش ما مشکل داشتیم. شب خیلی خوب می‌خوابید ولی روز به سختی میخوابید و خیلی هم زود بیدار میشد. تا الان که و همیشه هم توی کارسیتش خوابش میبرد. یه کالسکه آورده بودیم توی خونه. با حرکت خیلی خوب میخوابید. حتی توی ماشین هم خوب میخوابید. ولی توی خونه تنها جوری که میخوابید فقط توی کارسیت توی کالسکه بود که راش میبردیم تا خوابش ببره. الان هم همین هست. و شبا هم که خوابش میبره، وقتی تو کارسیت خوابش میبره ما میذاریمش تو کریبش که خوابش شبش رو شروع میکنه.
خب این اشکالی نداره. ببینید سرکار خانم، ما برای خواب اون برخی از وقت اگر یه مراسمی یا یه ریچوالی داشته باشیم یا یه نقطه‌ای داشته باشیم که به سه لنگر بهش بندازیم، اگر شما راهی پیدا کنید که فرزندتون راحت و آسوده و بعدم عمیق و سنگین بخوابه، اونو هر چند بعضی از وقت یه ذره زحمت و درد سر داره باید نگهش داشت. حالا چه خبر شده؟
حالا الان که 8 ماه و نیم شده، با توجه به صحبت‌های شما که تو 9 ماهگی میگین که خوابش کمی به هم می‌ریزه، من یه آثاری از این می‌بینم تو خواب روزش، دو سه روزه که یه مقداری سخت‌تر می‌خوابه، دیرتر می‌خوابه، یه کمی زودتر بیدار میشه. یعنی احساس میکنم خوابش یکم داره به هم میریزه. با این توجه که توی کارسی تقریبا دیگه تا 1-2 ماه دیگه فکر کنم براش تنگ بشه، یعنی هم گرمه، همین که یکم براش تنگ میشه، زود از خواب بیدار میشه. حالا من اگه بخوام شبا اینو بذارمش از همون اول تو کریبش بخوابه، اون با توجه به
نه اصلا نکنید عزیز. نه ببینید، اولا محیط رو ذره سرد کنید که میشه، دوم این که لباسش رو، سوم کارسیت یه ذره بزرگتر بگیرید یا بدید سفارش بدید براتون درست کنم، برای که اون زیر رو میشه یه ذره پهن کرد.
یعنی
نه ببینید کنه. نعمت این که بچه نمیتونید، نعمت این که فرزندتون عرض کنم راحت بخوابه و به شما هم یه فرصت زندگی بده، یه نعمت بزرگیه. به همش نریزید. اونم خودتون اشاره فرمودید که در 9 ماهگی بچه‌ای که خوابشون خوبه احتمالی که خوابشون به هم بریزه است. اصلا الان دست به ترکیبش نذارید، حداقل تا 1 سالگی. بعدش اون وقت میتونید ببینید یه چیزی که راحت تر است. ولی اگر بچه ها به یه چیزی عادت دارن، همون اصطلاح سیکیوریتی بلانکتشونه دیگه، در حقیقت یه نوع پوشش و
به اونم عادت داره.
خب نه، فرزندتون نشون میده که یه راهی پیدا کرده برای خواب کردن خودش، اونو به هم نزنید اصلا.
ولی آقای دکتر چیزی که هست اینه که آخه ما مثلا الان تو کارسیت خب 1 سالش که بشه، حالا اگه بذاریمش توی مثلا کارسیت معمولی تا اون موقع، خب بعد سن دقیقی که میتونیم بذاریمش توی کریبش که دیگه بخوابه بدون کارسیت، اون سن دقیقش رو من نمیدونم.
هنوز میشه باهاش تمرین کرد، یعنی نکنید که باش اصلا نجنگید. یعنی مثلا یه عالمه یه ذره که بزرگتر شد میتونید تبلیغات کنید خودتون و مثلا همسرتون برید اونجا مثلا بخوابید، چشماتون رو ببندید، بعد وانمود کنید به 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 چقدر خوش میگذره و بعد هم مثلا بذاریدش اونجا ببینید چی کار میکنه اون. اگه پذیرفت پذیرفت، نپذیرفت ولش کنید. یعنی شما فقط مثل یه فروشندهی که میفروشید یه چیزو، فقط وقتی میدید خریدار یه اشتیاقی داره، پولی هم داره، این کار رو بکنید. ولی اصلا بهش تحمیل چیزی رو نکنید. گفتم ما برای این که بچه‌مون راحت و آسوده بخوابن، برخی از اوقات خیلی خیلی هزینه‌های سنگین میدیم و چون خواب بچه‌ها اگر به هم خورد، بعضی وقت با یه بیماری و گرفتاری و تشدید هم میشه، بدن میتونه اذیتتون کنه. اینی که
خودتون آقای دکتر، اگر توی مثلا از 1 سالگی به بعدش، اگر که تو اتاقش بمونیم، تو اتاق دراز بکشیم پیشش، ما این کارو با پسرمون می‌کردیم تا 4 سالگی میمون، هر دو تایمون میومدیم تو اتاق کف زمین دراز می‌کشیدیم تا اون بخوابه.
نه اشکالی نداره، اگر البته یکیتون باشه بهتر است. بعدم ای بشه کمک کرد که بعد از این مدتی بیاید بیرون، از راه‌های استفاده کنید خوبه. ولی ما اگر بتونیم بچه‌ها امنیت بدیم، آرامش بدیم که اونا بپذیرن تغییرات رو، که بیشتر اوقات حتی تنها تغییر نیست، تکامله، یعنی از یه مرحله مرحله بالاتر هست، باید استفاده کنیم. برای اینکه اون چیزی که ما را اذیت میکنه جنگ است و اون چیزی که هست اینه که پیشنهاد و راه‌های دیگر رو جلوش بگذارید، زمینه رو براش فراهم بکنید، تشویقش هم بکنید. ولی اگر دیدید مقاومت و مخالفت میکنه، بلافاصله از صحنه بیاد بیرون. او رو به لجبازی و بازی و اینا در نیارید. الانم به نظر من مثلا یه همچی چیز رو حتی 2 دقیقش هم قبول ندارم. یعنی واقعا به نظر من، و بعدم اگر میشه میذاره چیکار دارم دیگه، مثلا 1 ماه 2 ماه میره موضوع کنار، برای اینکه قرار نیست نگران شو. ببینید بچه ها در خواب مسئله اصلی و اساسی امنیتشونه، بی نهایت مهمه. بنابراین اگر یه بچه یه مراسمی رو یا یه شرایطی رو برای خوابش به وجود آورده و اونجاست که راحت این کارو میکنه. من معتقدم حتی اگر بعضی از وقت اذیت کننده و آزاردهنده است و نیم ساعت وقت پدر و مادر رو بگیره میارزه، چون اگر خوابشو به هم بزنیم بعدن باید 6 ساعت 8 ساعت بیخوابی بکشیم و خواب خودمون رو هم از نظر کمیت و کیفیت به خطر بندازیم. به هر حال نگرانش نباشید. بله با ارباب کنار بیاد کاری به کارش نشه. برای خوشحال شدم با تو صحبت کردم. خواهش می‌کنم. جنگ و نجمن بعد از چند پیام با ما باشید.
اگر از ریزش مو رنج میبرید، با دکتر محمود مشکین، اولین پزشک ایرانی با فوق تخصص در جراحی ترمیمی کاشت مو و مبتکر تکنیک طبیعی مایکروسلیپ تماس بگیرید.
سلام، من دکتر محمود مشکین با بیش از 20 سال تجربه و هزاران عمل کاشت مو، امروزه میتوانیم تا 7000 تار مو را در یک جلسه با استفاده از آخرین تکنیک طبیعی Ultra Refined Super Mega Session با آخرین وسایل میکروسکوپی پیوند دهیم.
برای مشاهده عکس‌های قبل و بعد از عمل به مطب‌های دکتر مشکین، مجله جوانان و یا وبسایت hairtrans.com مراجعه کنید. مطب‌ها در بیولی هیلز، انسینو، نیوپورت بیچ، گلندل و سان دیگو. مشاوره رایگان. تلفن 1-800-246-8424 246-8424.
If you're experiencing hair loss, call Dr. Meshkin at 1-800-246-8424 or go to our website hairtrans.com.
با موهای ناخواسته خود خداحافظی کنید. قیمت‌های مخصوص درمابر اکنون تا 60% تخفیف دارند. شما با ماهی کمتر از $50 می توانید لیزر موهای ناخواسته خود را شروع کرده و بلافاصله پوست نرم و تمیز خود را حس کنید. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس و میشن ویهو. تلفن 866-444-6411 866-444-6411.
شوهرم اصرار داشت به درمابر برم، چون تنها سنتری بود که صادقانه به من گفتن کدوم قسمت بدنمو لیزر نکنم.
چون بیبی سیتر ندارم، ساعت کار 7 روز هفتهشون برام بهترین کادو بود. با ماهی $42 لیزرمو شروع کردم.
پروموشن این ماه درمابر، پکیج های مخصوص که تا 60% تخفیف دارن. مراکز در تورنس، انسینو، شرمن اوکس و میشن ویهو. 866-444-6411 درمابر.
پس از موفقیت برنامه انتقال مشعل به نسل جوانان ایرانی و یا Passing the Torch of Success در می ماه گذشته در رویزهال UCLA، باری دیگر پایا این برنامه را با حضور تنی چند از ایرانیان موفق در روز یک شنبه 17 ژانویه سال 2010 در سیگرستروم کانسرت هال در اورنج کاونتی برگزار خواهد کرد. برای تهیه بلیط با تلفن 714-556-2787 تکرار می شود 714-556-2787 تماس حاصل نمایید و برای تهیه بلیط از طریق اینترنت به وبسایت www.ocpac.org رجوع نمایید. باشد که مشعل موفقیت این سخنرانان روشنی بخش نسل آینده باشد.
بیلبورد مگزین او را یکی از پرفروشترین و محبوبترین گیتاریست های دنیا لقب داده. آرمیک، گیتاریست نوو فلامینکو با شهرت جهانی، موزیک سحرآمیز گیتار خود را به میلیون ها دوستدارانش تقدیم داشته و اکنون برای نخستین بار آرمیک اسرار موزیک خود را در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک به شاگردانش می‌آموزد. این موقعیت تکرار نشدنی برای آموزش گیتار از استاد مسلم گیتار را تجربه کنید. برای مصاحبه اولیه و پذیرش در آکادمی حرفه‌ای گیتار آرمیک با شماره 818-227-8000 تماس بگیرید. 818-227-8000.
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید. پیش از آن که با شنونده ارجمند بعدی گفتگوی داشته باشم، با آقای دوستانی که در منطقه گلندل و شهرهای اطراف هستن میرسونم که کنفرانس استرس، فشار روانی اجتماعی، استراب و ترس و وحشت، افسردگی و شیدائی و خشم و عصبانیت رو از سه‌شنبه 26 ژانویه در برند ویو کلکشن واقع در تقاطع خیابان‌های برند و هاروارد در گلندل آغاز خواهم کرد. سه‌شنبه 26 ژانویه کنفرانس سلامت و سعادت یا دو هدف انسان از چهارشنبه 27 ژانویه در اورنج کانتی، در اورنج کانتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی در شهر ایرواین شروع خواهد شد و کنفرانس اعتماد به نفس و حرمت نفس سلف کانفیدنس اند سلف استیم از پنجشنبه 28 ژانویه در المپیک کلکشن. هر سه کنفرانس از ساعت 7 تا 10 بعد از ظهر بوده و 8 هفته ادامه می‌یابد. همچنان سفری دارم به ونکوور کانادا. این سفر با 4 کنفرانس در روزهای شنبه و یک شنبه 6 و 7 فوریه همراه خواهد بود. شنبه از ساعت 2 تا 5 افسردگی و شیدایی و سرخوشی، منیک دیپرشن، بایپولار، 6 تا 9 بعد از ظهر با خشم و عصبانیت خود و دیگران چه میتوان کرد؟ یک شنبه از ساعت 2 تا 5 بعد از ظهر مربع زندگی، عقل، علم، عشق و عمل و 6 تا 9 بعد از ظهر حال و آینده ایران. محل برگزاری سیلور هاربر سنتر واقع در ونکوور شمالی است. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو ایران بفرمایید.
آقای دکتر.
بله بفرمایید. سلام بفرمایید خانم.
آقای دکتر من اقلیت هستم، بعد فارسیم اونقدر خوب نیست که بتونم با شما همه چیز رو در میون بذارم، ولی خلاصه میخوام به شما بگم که منو میتونید یه ذره کمک کنید، چون که این مسئله برای من یکم الان مشکل شده، ولی نمیتونم مثلا با عقل خودم در میون بذارم که چه کار کنم خوبه چه کار کنم بده. میخواستم بگم که من از خانواده متوسط به دنیا اومدم و من دختر بزرگشون هستم، ولی 4 تا خواهریم، ولی یه برادر آخرین بچه‌مون یه برادر بود که به دنیا اومد. و الان البته 24 سال پیش که من از ایران در اومدم بیرون، اومدم خارج، بعد اومدم امریکا، ایشون شاید 13 سالش بود. بعد
یعنی برادر شما اون موقعی که ایشون 14 سالش بود شما چند سالتون بود؟
من 23 سال.
شما 10 سال از او بزرگتر
بود. 2 سال. بله 14 سال من از خودشون بزرگترم.
خب اگر اون 14 سال بوده شما که میشید 28 داخل.
نه من الان 53 سالمه، ایشون 41 سالشونه. حالا
خب 12 سال. نه حال برای من
بله، مهمه 12 چیز... سال. من خیلی یادمه که به دنیا اومد تا تقریبا 12 سالم بود. بگذاریم. بالاخره من اومدم بیرون از ایران و با خانواده خودم که ازدواج کرده بودم، دو تا بچه داشتم، اومدم سوئیس و از سوئیس اومدم امریکا. الان 24 ساله که تو امریکا زندگی میکنم. ولی موقعی که من اومدم بیرون، این داداشم البته 12 سالش بود اون موقع، بالاخره بزرگ شد، شد 17 سالش که یه دونه برادر بود که ما میگفتیم به سربازی نمیبرم ولی بردنش، چون که بابام همون یه دونه پسر رو داشت، آخرین بچهش بود و پدرم هم یعنی تقریبا گوشاشو نمیشنوید، ما میگفتیم خب بالاخره میموند، یعنی پدرم یکم ناتوان چیز داشت،
حالا اونش
مایی داشت که ما میگفتیم که اینو ایشو رو نمیبرن سربازی، ولی بردن. حالا کار به این ندارم، رفتن. بعد رفت و 2 سالشو خدمت کرد و برگشت ازدواج کرد. من تازه اومده بودم آمریکا، مامانم زنگ زد که این میخواد ازدواج بکنه. گفتم حالا چه موقع ازدواجه؟ مثلا الان تازه سربازی در اومده، حالا بذار یکم با بابا زنده کنه. البته اون موقع هم بابام یعنی اون خونه هایی که ما می نشستیم نمیدونم وام ورداشت و اینجور حرفا، خلاصه 3 طبقهش کرد که 2 طبقهش اجاره داد و یکیش هم خودش نشست. بعد که ما که اومدیم بیرون دیگه هیچی، ما دیگه ندیدیم اون زندگی رو که چجور ازدواج کردن، چجور اون خواهرام یه دیگم بیرون اومدن، ما دیگه ندیدیم. ایران چیز بودم، خارج از ایران بودم و بعد مامانم هی میگفت که ما بهش میگیم که الان وقت ازدواج نیست، برو یکر به
حالا اینا نه جمله رو ولش کنید. بالاخره ایشون ازدواج کرد.
بله آقای دکتر ازدواج کرد. بعد پدرم بهش یعنی اجازه داد که خودش میخواست با پدرم زندگی کنه طبقه اول. اینا دو سه سال با هم زندگی کردن. بعد من که اومدم ایران دیگه مامانم گفت که داداشت اومده ندونم سند خونه رو برداشته و اینا یعنی برده چیز کرده به اسم خودش کرده نصف خونه‌شو نصف خونه‌شو نصف یعنی بابام با چیز والنتری یعنی میخواست که بهش بده این طبقه پایینو ولی نه که مثلا سند با سند برابره یعنی یه کاری کرده بوده اونجا حالا نمیدونم چی کار کرده اونجا یعنی نصف خونه یعنی 40 میلیون که اینا رو فروختن یعنی 40 میلیون 20 میلیون بابام برداشت 20 میلیون خودش برداشت که خواهر اینجا یه خواهر دیگه دارم که سانتیاگو زندگی میکنه رفت ایران همونجوری که سندشو واز کرده بود دیده بود که این خونه ها نوشته سند با سند برابره این چرا بابا اینجوری کردی اگه میخواستی بدی مثلا فقط طبقه پایینو میدادی بهش بعد بابا اونجا متفاجئ نشده گفت ای پدر سگ چیکار کرده با من اینجور به بچهش بود خیلی عصبانی شده بود روشو بعد خلاصه خواهرم که در میون رفته اونجا از امریکا پاشده رفته اونجا دیده با خواهرم برادرم و با زنش خیلی بد با هم دیگه دعوا کردن که بابام و خواهرم خواهرم فرستادن چیز دادگاه یعنی یه جای بردن که نمیدونم پلیس بردن اینجا خلاصه خیلی برنامه مسخره اونجا به پا کرده بودن که خواهرم همینجور خیلی داغدار اومد اینجا زندگی یعنی اومد دیگه تو امریکا زندگی الان آقای دکتر اینا اومدن اینجا الان اومدن
یعنی الان برادرتون اومده اینجا
بله بله الان اومدن اینجا البته خودم هم دعوت کردم چون که من واقعا تو این چند سال یعنی هر چی خواهرم یا مادرم میگفت که اینا اینجوری کردن اونجور واقعا خیلی نگران و خیلی هم عصبانی بودم ولی یعنی تو دلم زیاد چیز نبود بگم چرا مثلا اینا رو دعوت کنم و اینا چرا بیان و اینا گفتم بالاخره داداشمه بعد از 20 سال این منو چیز کرده خواهش کرده که من اینو دعوت کنم بسادر حالا من دعوت کنم راه دیگه این میاد اینجوری نیست که مثلا این بمونه ایران
خواه مقصودتون از دعوت بکنی من فکر کردم مقصودتون از دعوت اینه که شما شرایطی از در دعوتنامه فراهم کنید که او بیاد به امریکا.
بله.
حالا این دعوت شما فکر کردم به شام دعوتش کرد.
یعنی ها دعوتنامه
یعنی
از من خواهش کرد که با رای همین چیز که میان رفیوجی من ساپورتشون بودم.
خب آخه شما به عنوان خواهر اگر یه برادری بخواد از ایران بیاد حالا اختلاف مالی که شما داشتید این بوده
بله.
یه خونه‌ای که تازه کلش اگر من درست فهمیدم 40 میلیون
بله.
بوده که میشه 40 هزار دلار تقریبا
بله.
شما حرفتون این است که سهم او اینقدر نمیشده خب اون 20 تاش گرفته 20 تاش هم که پدر گرفته
بله.
حالا خواهری که رفته اونجا دعوا رو انداخته که سر یه سومش حرفی نداشته یعنی حرفش این بوده که از این 40 تا 13 تاشو باید اون میگرفت 33 تاشو مثلا باید پدر میگرفت یا چیزی نزدیک به این خب آخه این که یا 14 و مثلا فرض کنی چیزی نزدیک این که سبب نمیشه آدم یه ماجرای خواهر برادریشو به هم بریزه علاوه ای بسا برادر شما یه حقوقی داشته باشه اونجا یه کارایی کرده باشه مواظبت و مراقبت شاید از پدر و مادر کرده خب همه اینا یه مقدار دلایلی به وجود میاره و این چیزی بوده که پدر خواسته به او داده شاید هم خودش داده ای بگه تقلب کرده یه قصه دیگه است رفته سند رو درست کرده ولی اگر...
واقعا تقلب کرده آقای دکتر اون موقع پدرم
من جزئیات چون نمیخوام بدم چون کمک نمیکنه خیلی خوبه شما میگه تقلب من که نمیدونم بذارید بس ما پیام ها رو بشنویم
بله میبخشید
لور خط باشی بذارید ما پیام ها رو بشنویم من در خدمت چنگان ارجمند بعد از چند پیام با ما باشید
My back is killing me. Does that sound like you after a long day at the office? Maybe it's your chair that's killing your back, or giving you headaches, or even causing sciatica or carpal tunnel. That's what sitting all day in a one-size-fits-all office chair can do to you. But you don't have to suffer. Not if you call 800-403-3130 today. We'll explain how to put an end to those aches and pains with a custom-built chair from BodyBuilt. Custom to your pain areas, custom to your size, no matter how big, tall, or small. Call us at 800-403-3130. Find out how an ergonomic chair built just for your size and shape will improve your posture and reduce your aches and pains. When you call 800-403-3130, we'll send you a free report and explain how easy it is to own a custom-built chair for 30 days risk-free. That's right, try the chair for 30 days risk-free. So remember that number, 800-403-3130. That's 800-403-3130. Put those backaches and pains behind you. Call today.
خانم ها آقایان 24 ژانویه را در تقویم خود یادداشت کنید زیرا شگفت‌انگیز ترین اکشن سال با نام تیفنی اکشن افتتاح می شود به شما توصیه می کنیم اگر طالب جواهرات نایاب طلا نقره و کریستال های درجه یک هستید حتما روز 24 ژانویه به تیفنی اکشن بیایید به علاقمندان مبلمان آنتیک فرش و تابلوهای نفیس اطمینان می دهیم که مجموعه عظیم ما آنها را به شوق می آورد یک شنبه 24 ژانویه آغاز اکشن ساعت 11 صبح زمان بازدید از اجناس جمعه و شنبه ساعت 11 تا 6 بعد از ظهر محل داونتاون لس آنجلس واقع در 1201 ساوت گرند تقاطع خیابان 12 در روز بازدید از میهمانان گرامی با شراب و اردوور پذیرایی می شود تیفنی اکشن 213-746-1373
شرایط دریافت جوایز KIRN حداقل سن برای شرکت در مسابقات KIRN 18 سال است. برندگان جوایز میباید شخصا با در دست داشتن کارت شناسایی معتبر حداکثر تا 30 روز پس از برنده شدن برای دریافت جایزه خود به محل رادیو مراجعه کنند. برندگان جوایز تا 45 روز پس از گرفتن جایزه واجد شرایط برای شرکت در مسابقات نخواهند بود.
آیا بیمه شما حفاظت از بیزنس، دارایی و خانواده تان را تضمین می کند؟ من نوید تهرانی با 15 سال سابقه از شرکت پلاتنوم 26 همین هفته اطلاعات جدیدی را در رابطه با انواع بیمه در اختیار شما قرار می دهم.
سه شنبه 12:30 بعد از ظهر با نوید تهرانی.
مرکز سالمندان حیم تاویم یکی از بهترین مؤسسات عامل منفعه در خدمت جامعه ایرانی است. حیم تاویم در محیطی گرم و دوستانه با برنامه‌های آموزشی و سفرهای کوتاه به اماکن دیدنی از سالمندان عزیز مراقبت می‌کند. خدمات مرکز حیم تاویم عبارتند از سرویس رفت و برگشت رایگان، کلاس‌های آموزش زبان انگلیسی، صبحانه و ناهار گلت کوشر گرم و تازه که روزانه در آشپزخانه مرکز تهیه می‌شود. همچنین روانپزشک و روانشناسان آگاه، متخصصین فیزیکال تراپی و ماساژ تراپی همراه با کارمندان ایرانی با تجربه و دلسوز مراقبت‌های پزشکی را به سالمندان عرضه می‌کنند. مرکز سالمندان حیم تویم در 1061 خیابان فرفکس جنوبی با فضای باز از دوشنبه تا جمعه 8:30 صبح تا 10:30 بعد از ظهر پذیرای شماست. 323-937-5646 323-937-5646
شنوندگان گرامی به 670 AM KIRN گوش میکنید با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم به صحبتون با ایشون ادامه میدیم رادیو ایران بفرمایید
بله آقای دکتر میگفتم که مسئله اون 3% و یا 20% یا 18% نیست اینایی که موندن تو ایران یعنی همین برادرم اول میخوام بگم که این بابای من خیلی خیلی زحمت کش بود یه آدم بی ایژوکیدد و یه آدم مثلا گوشش نشنوا بالاخره تونسته با اون همه سختی ما رو بزرگ کنه و تا این جا برسونه ولی این داداشم هم که باش زندگی تا آخرین دقیقه‌ای که مثلا اونجا بوده البته حالا نمیدونم شاید درست نباشم میخواستم بگم که داداشم بایستی یا پدر مادرم بایستی یه چیزی با ما مصلحت میکردن و میرفتن.
حالا ببینید بذار چون بترسم وقت اون نرسه به مسئله.
بله بله.
نه صبر کنید بذار الان برادر شما به شما حرفش این است که دعوتنامه بفرست و مثلا به نوعی منو تضمین کن یا هر چیزی که حالا استراشا.
بله اون دادن آقای دکتر دیگه کردم کارشون کردن الان اینجا.
خیلی خوب.
ولی الان یه 8 سال پیشم که مثلا من ایران رفته بودم بابام بازم اونجا یه دونه مغازه داشت که چیز داشت جواز داشت براش. بابام میگفت که یعنی اون موقع میگفت که میخوام من قفل کنم مغازه رو من برم امریکا چون که ما دعوتش میکردیم با سیتیزن ایشونو بیاریم بابا مامانمو بیاریم و آوردیم ولی مامانم البته نمیخواست بیاد میگفت همون یه دونه
ببین عزیز ما با این جزئیاتش نمیرسیم مهم نیست.
بله بله میدونم آقای دکتر ولی
خب حالا
اجازه بدید من فردا چون که از
نه 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 اون بحثش اون نیست ازم فردا رو نبذید همین الان حرفتون رو بزنید چه اهمیت داره مادر چی میخواست الان شما مشکلتون چی یعنی سوالی که دارید چیه
بذارم آقای دکتر با این همه دیفیکالتی که به خانوادم داده به مادر پدرم داده ایشون اومدن الانم از ما خیلی انتظار دارن چون که همیشه میگن مثلا ما پول نداریم البته خونهاشو گذاشته اونجا 120 مرتب کرده از اون موقعی که مثلا 20 میلیون مثلا گیرش اومده الان اون خونه ها شده مثل که 200 نمیدونم حالا هر کاری که کرده ایشون اومده مثلا از الان از ما خیلی توقع داریم که باشون خیلی خوب رفتار کنیم بریم بیاییم البته زنشون انقدر از ما انتظار داره که همین الان من میگه من گرین کارتمو بگیرم برم ایران شکممو نمیدونم دماغمو عمل کنم برگردم میخوام بگم که ما با اینها چه جور باید
آخه نه این که اون میخواد بره ایران و میخواد شکمشو دماغش عمل کنه مسئله شما نیست شما
بله میدونم بدونم که ما 20 سال توی این مملکت من توی خانواده ازدواج کردم که واقعا میگم خیلی خیلی وضعشون خوب بودن تا امروزه که پدرشون داره من درباره یک قرون با شوهرم صحبت نکردم که پدره چرا به ما نداد به اونا داد به ما منو اجازه نمیدم ولی میخوام با یک کلمه بگم که زنش اینقدر از پسرم از برادرم انتظار داشت اون موقع هم الان نامه هاشو دارم الان واقعا نامه هاشو دارم که یعنی منو داغو میکنه که چه انتظاراتی داشته است یه پسر سربار که اومده تو
ببینید باز نرید اونجا اونا مشکلی حل نمیکنه
بله.
شما اگر فکر میکنین از شما توقع و انتظاری داره
بله.
که درست نیست یا خوب نیست یا مفید نیست نکنید
بله نه میخوام ببینم چه جور باید باشون رفتار خیلی صمیمی یعنی مثل هیچ چیزی که ندیده شطور دیدی ندیده
آخه داستان این است که ببینید عزیز اولا شما به من بگید که شما الان چند تا خواهرها اینجا هستید؟
ما 4 تا خواهرامون اینجا هستیم.
پدر مادر کجا هستن؟
من اینجا هستم. پیش
خیلی خوب. صبر کنید. اگر الان من پدر و مادر روی خط بودن میگفتم که شما دلتون میخواد که با پسرتون رابطه داشته باشید یا نداشته باشید، پدر و مادر چه میگفتن؟
والا الان دیشب میگفت مامانم که کاش که اینو من نداشته بودم.
نه کاری رو ندارم. الان ما راجع به رابطه داریم صحبت میکنیم.
الان اگه پسرم فقط بیاد خوبه، ولی اگه میخواد زنش بیاد اینجا بشینه به پسرم دستور بده که مثلا اینو وردا بذار اونجا چون که از 20 سالگی مامانم میگه که تو دست این بزرگ شده حالا اون موقع که ازش انتظار داشتیم که زیاد به حرف زنش گوش نکنه نمیشنوید
نه نه ببینید نه سب کنید
تو عوض کنه
نه چرا شما فکر میکنید که این مشکل دختره چرا فکر میکنید که مشکل برادره
بله برادرم که خیلی هست
خب تموم شد
راجب برادرم دارم صحبت میکنم ولی برادرم خیلی نادانه
نه سب کنید
خیلی نفهم و خیلی میبخشید این چیز را تو رادیو دارم صحبت میکنم ولی یه مردایی هستن که از خودشون یه
خیلی اونو میفهمم نه ببینید
زناشون پاشون از گلیمشون دراز نکنن میگم منم زن بودم الان
نه ببینید شما حرفایی که من میزنی نشون میده صبر کنید عزیز
بله.
مادر شما باید بپذیره که این پسرشه که مشکل داره پس بنابراین این پسرش هم مجبوره هم دلش میخواد که زنش باش بیاد خب باید بیاد
نه با زنش نمیخواد بیاد
خب بیخورد خب بشخورد مادر شما بیخورد همین هاست که گرفتایی درست مادر شما مادر شما چه مربوطه که زنش یه زنی به شوهرش میگه برو لیوان آب برای من بیار به مادر شما چه
نه لیوان آب نیست مذر میخوام یعنی زیر چیزشو عوض میکنه میگه اصلا اومدن اینجا چند روز پیش مامانم نشستن یعنی هرچی که اینو دستور بده باید بگه ببر آویزون کن اونجا، یعنی میدونید اونجور چیزا.
حالا خب بکنه، پسر یه زنیست به شوهرش یه چیزی میگه، شوهرش هم میره اون کار میکنه، به شما چه؟ آخه ببینید عزیز، مشکل زنه نیست، مشکل برادر شماست. خب برادر شما تو خونه اینجوری زندگی میکنه، حالا تو مهمونی این کارو میکنه، بنابراین شما رو چرا میخواید از برادرتون یا مادر شما میخواد؟ اینا بازی هست که جنگ و دعوای بیخود راه میندازه، زندگی اون رو هم مشکل تر میکنه. بله ای برادر شما در فرض کنید 7 روز هفته در خدمت زنشه، حالا 7 ساعت هم یا 7 دقیقه هم کنار شماست، خواست در خدمت زنش باشه، به شما مربوط نیست، چیکارش داری؟ فکر کنید که اگر در طول تاریخ این همه مردا به زنا چپ و راست دستور میدادن چه اشکال داشت؟ نه اینکه بگم کار خوب و درستیه، ول کنید. و بعدم اگر واقعا
ما که ول کردیم، فقط میخواستم از شما کمک، ما با اینا، یعنی البته من نتونستم، همین تو کوچه خودمون زندگی میکنه، نتونستم یک بار بیشتر برم خونهشون، نمیدونم منو خیلی اذیت میکنه، چون که پدرم میگفت یه دفعه اومده امریکا از من عذرخواهی نکرده که میبخشی پدر، پدر اینجوری کردم اونجوری کردم.
نه ببینید، اولا معلوم نیست خیلی پدرتون حرف حسابی شاید بزنه، دومی که پدر و مادر چرا از بچه عذرخواهی نمی کنن که ما تو رو بد بار آوردیم؟
بله.
نه ببینید، ول کنید، من معتقد هستم بله. که این گذشته رو شما،
ما هم از همون خانواده آقای دکتر با یک آدم بگم چیزی ما اونجوری رفتار نکردیم آقای دکتر، خیلی فرق داره. ما میدونیم که پدر مادرمون بی ایجوکیتد ندارن، ولی یه بچه هایی بار اومدیم واقعا میگم که آبرومون روز اصلا ایران که بودم در میومدن همه یعنی پراد بودن واسه.
بسیار خوب، الان هم که اینجوری هستید عزیز،
واقعا میگم نه آدم هایی که اینجا الان هستن نمیدونن یه عادت یه حسیتی دیگه دارن که اصلا خانواده رو داغون میکنن و خودشون هم اصلا به روی خودشون نمیارن.
من حرفم این است که شما خوب و مهربون عمل کنید.
بله.
بذارید دیگران بد و نامهربان عمل کنن. اگر بله. فامیل شما چی کار، شما کار خوب درست خودتون رو بکنید، دیگران میخوان این کار رو بکنن یا نکنن، برادر یا زنش بکنه یا نکنه، ولی اگر از شما انتظار و توقعی داشتن که به نظر شما درست نیست و حق اونا نیست و برای شما هم انجام دادنش موضوع است و مسئله است و مشکل نکنید، ولی صبح و غروب آدم که میتونه با دیگران بجنگه، ما که نمیتونیم به دیگران بگیم چگونه زندگی کنن. به هر حال بپذیریدشون آنگونه که هستن تا اونجایی که ممکنه و بگذارید که به هر حال اونام راه بیافتن، امیدوارم اونام از شما یاد بگیرن تا اینکه شما را اذیت کنن. من متاسفانه با آخر وقت هستم، ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی خیلی ازتون
تمنام میکنم، لطف کردید.
دنیا ممنون، مرسی، خدا حفظتون.
شنگ و رنجمند، روز و روزگار خوش و خدا نگهدار.
مدیریت و کارکنان KIRN 670AM هیچ گونه مسئولیتی در مورد مطالب گفته شده در این برنامه را ندارند. عقاید و نظریاتی که در این برنامه ابراز شدند لزوماً عقاید و نظریات KIRN 670AM نیستند.
شرکت معتبر استارلاین تور همین سه‌شنبه ساعت 2 الی 3 بعد از ظهر در مورد انواع تورهای مسافرتی و تفریحی داخلی و خارجی خود، خصوصا مناطق دیدنی آمریکا، با شما گفتگو می‌کند. 818-227-5701.
شنوندگان عزیز، لطفاً به برنامه بیمه و سرمایه‌گذاری در آمریکا از طرف من ژیلا بدی و فارمرز اینشورنس اند فاینانشال سرویسز روز جمعه ساعت 9 تا 10 صبح توجه بفرمایید. 310-623-1167.
اگر به دلیل رگ‌های واریس از ظاهر نامناسب و درد پا رنج می‌برید، دکتر رامتین مسعودی طی یک جلسه درمان با استفاده از جدیدترین متدها و دستگاه‌های لیزر بدون درد و بیهوشی و فقط در عرض 30 دقیقه شما را معالجه می‌کند. در مطب‌های دکتر رامتین مسعودی اکثر بیمه‌های PPO و مدیکر پذیرفته می‌شوند. مطب‌ها در بیولی هیلز، وودلند هیلز و گلندل. 310-855-7171 855-7171.
اگر مایل در خرید عطر و اتکلن‌های معروف حسابی صرفه‌جویی کنید، خوب گوش کنید. پرفیومز اوتلت به مدیریت آقای فرشید بیش از 5000 عطر و اتکلن‌های معروف رو با بیش از 50% تخفیف عرضه می‌کنند.
جون من، نکنه اصل نباشه.
همه‌شون آکبند در بسته‌بندی‌های اصل هستن.
کلوین کلاین و دولچه گابانا و بالگری هم دارن.
همه‌شون رو دارن. آرمانی، ورساچی، پورانوم، هر چی بخواید با بیش از نصف قیمت.
بربری چند میدن؟
تو مال 76 دلار، پرفیومز اوتلت همون رو می‌فروشه 38 دلار. کول واتر مثلا تو مال 54 دلار ما میدیم 29 دلار.
چونه من بازم تخفیف میدن؟
اونو دیگه از آقای فرشید بپرسید. آقای فرشید
چشم، اگه پیش ما بیاین و اسم رادیو ایران رو بیارین، ما 10% هم اضافه تخفیف میدیم. محل ما تقاطع ورامین و کوربین جنب فروشگاه وایارتا. تلفن هم شما بگین.
بسیار خوب، 818-992-3465 818-992-3465.